رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان رو من زرنگزی نوروز شاه تقدیم میکنم. رئیس جمهور قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 26 نوامبر بار دوم به حیث پرزیدنت این کشور سوگند یاد کرد. مراسم سوگند یاد کنی رئیس جمهور قزاقستان در کاخ استقلال شهر استانا برگزار شد و او برای 7 سال آینده وعده ها داد. قاسم جومارت توقایف در حضور وکیلان، نمایندگان حکومت و میهمانان خارجی از جمله گفت به خلق قزاقستان صادقانه خدمت و قانون های کشورش را جدا رعایت خواهد کرد. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت قزاقستان روز 20 نوامبر برگزار شد. در اصل انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان باید سال 2024 و انتخابات پارلمانی سال 2025 برگزار می شد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان روز 22 نوامبر اعلام کرد که توقایف 81.3% رای بیش از 8 میلیون انتخاب کننده را به دست آورده است. نمایندگان مخالفین و ناظران بین المللی طرز برگزاری انتخابات را تنقید کردند. منتقدان 5 نامزد دیگر در برابر قاسم جومارت توقایف را رقیب ساخته نامیدند. ماموریت بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت انتخابات بدون خوبت و گوناگون اندیشی واقعی برگزار شد. قاسم جومارت توقایف سال 2019 بعد از استعفای رئیس جمهور پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف به قدرت رسید. گزارشگران سازمان ملل متحد عملکرد طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان از جمله محروم کردن آنها از حق کار و تحصیل را چون جنایت علیه بشریت ارزیابی کردند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد که روز 25 نوامبر نشر شد گفته شده است برخورد طالبان با زنان باید چون تعقیب جنسی تحقیق شود. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان با تاکید به محدودیت هایی که بعد از آمدن طالبان در زندگی زنان جاری شده است گفت این عملکرد با جنایت علیه بشریت برابر است. گزارشگران سازمان ملل زندگی زنان افغان را که از حق کار و تحصیل و رفتن به باغ و تالارهای ورزشی محرومند به زندان مانند کردند. آنها همچنین از آن نگرانی نمودند که این وضع میتواند به سیاتی و روان زنان برساند. سازمان ملل متحد در این گزارش از طالبان دعوت کرده است که قانون و عهده‌داری های بین المللی حقوق بشر به ویژه حق دختران به تحصیل و کار را احترام و اجرا و در مکتب ها و جای های جمعیتی را برای دختران باز کنند. 25 نوامبر در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، هیئت سازمان ملل اید به کمک به افغانستان هم در مراجعت نامه از رهبران این کشور دعوت کردند که برای ختم خشونت علیه زنان و دسترسی آنها به حقوقهای بنیادی خود فوراً چاره اندیشی کنند. با رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان زنان از حق کار در بسیاری از مؤسسه ها محروم شدند. دختران فقط تا صنف ششم اجازه تحصیل دارند. طالبان ماه نوامبر رفتن زنان را به باغ و حمام و تالارهای ورزشی هم منع کردند. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در یک سنجش تصرف 7 میلیون سومانی مزد مهنت کارمندان در کارخانه های دولتی را آشکار کرده است. سلیمان تلبکزاده، معاون رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد ماه روان هنگام محاکمه اجرای قانون درباره بودجه سال 2022 گفته است کاری محاسبان 27 کارخانه دولتی را در 15 شهر و ناحیه تفتیش کردند و نتیجه نشان داده است که در این نهادها 7 میلیون سومانی که برای مزد معاش کارمندان پیش بینی شده بود برای ساختکاری اسناد محاسبی از خود کرده شده است. خلاصه محاکمه پارلمانی در نشریه رسمی صدای مردم نشر شده است. تلبکزاده با وکیلان پارلمان گفته است این حالت هنگام تفتیش فیلیال های بانک دولتی امانت بانک آشکار شده است. امانت بانک بانک است که طریق آن نفقه شهروندان، معاش کارمندان نهادهای دولتی و پزشکان و آموزگاران پرداخت می شود. یک سنجش دیگری آژانس ضد فساد به گفته مقامات این نهاد در 246 اداره و کارخانه دولتی بیش از 76 میلیون سومانی ضرر مالیوی را آشکار کرده است. از همه بیشین ضرر در نهادهای مربوط به وزارت معارف، تندرستی، فرودگاه و اداره های برق ثبت شده است. آژانس شرح نداده است که این ضررها به چی مربوط هستند و کسی برای آنها جوابگر شده است یا نه. تنها گفته است که بیش از 80% این مبلغ ها به بودجه دولتی برگردانیده شده اند. نظر این نهادهایی که در گزارش آژانس ذکر شده اند دسترس نشده است. حکومت تاجیکستان بارها در گزارش های بین المللی از جمله سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل برای جدی مبارزه نبردن با سوء استفاده بری از مبلغ های دولتی و رشوه‌خوری در اداره های دولتی تنقید شده است. Пайвандони як зани ҷавон аз ноҳияи Варзо беш аз як моҳ боз ӯро мекобанд. Рози Гули 22 сола субҳи 13 октябри имсол аз хонаи шавҳараш берун шуда, то кунун ҳеҷ нишоне аз ӯ наёфтанд. Дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Варзо рӯзи 24 ноябр гуфтанд ҷустуҷӯ идома дорад. Маҳмад Саид Авазов, падари Рози Гул, рӯзи 25 ноябр иддао кард ки духтараш бо хушдоманаш мушкил дошт ва борҳо аз фишор дар ин хонавода шикоят карда буд. Назари хонаводаи шавҳари зан дастрас нест. Ҳоло тифли 4 моҳа ва 2 солаашро назди кун. پرستاری میکنند. مقامات هنوز در برای سبب های ناپدید شدن زن چیزی نگفتند. فدراسیای بین المللی جودو ورزشگران تاجیک مولا رجب خلیفایف و جهانگیر مجیدوف را برای دو شهروندی در سیستم این نهاد جهانی مجازات کرد. مولا رجب خلیفایف قبلا در مسابقاتی که تحت سرپرستی فدراسیای بین المللی جودو برگزار میشد روسیه را نمایندگی میکرد و در سیستم IGF نام این کشور ثبت شده است. اما بعدا در مسابقه IGF از نام تاجیکستان اشتراک کرد که این باعث نگرانی فدراسیای جودوی روسیه گردیده است. جهانگیر مجیدوف که در مسابقات بین المللی چند بار آذربایجان را معرفی کرده است در سیستم IGF نام این کشور ثبت شده است، ولی بعدا در مسابقات بین المللی باز از نام تاجیکستان شرکت کرد که این حالت را سیستم آشکار کرده است. بر اساس دستور فدراسیای بین المللی جودو به ورزشکارانی که دو شهروندی دارند در مسابقات IGF اشتراک کردن اجازه داده نمی شود. بنابراین هر دو ورزشکاری تاجیک برای ویران کردن دستور فدراسیای بین المللی جودو آگاهانیده امتیازهای به دست آورده شون در رده بندی IGF بکر کرده شد. در این باره فدراسیای بین المللی جودو با فدراسیای جودوی تاجیکستان مکتوبی رسمی کرده است. ضمناً مولا رجب خلیفایف چند روز پیش برای گرفتن مدال نقره در مسابقه بین المللی جودو با جایزه مالی شهرداری دوشنبه به مبلغی 100,000 تومانی مکافات دانیده شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان 5 زاده ولایت بدخشان را که در میانشان فعالی منطقه منور شنبیوف و فرمانده سابق طالب ایامبکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم کردند. 8 کسی دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکم ها را نمی گویند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافعه پسی درهای بسته گذشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. با اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان، فرمانده سابق طالب ایامبکوف و یکی از افراد با نفوذ در بدخشان منور شنبیوف را به حبس یک عمری محکوم کرده است. یکی از پیوندان طالب ایامبکوف میگوید حکم روزی 22 نوامبر در بازداشتگاه موقتی اعلان شد. به قول او پیوندان محکوم شده ها در مرافعه حضور نداشتند. طالب ایامبکوف و منور شنبیوف که مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی نام برده، ولی مردم رهبران غیر رسمی و یا فعالان مدنی می شناسند، ماه ایون امسال در خاروق دستگیر شدند. سه فعال دیگر منطقه نیازشا گلابوف، امام شای شیرینوف و نجم الدین شیرجانوف در مرافعه همسان زندان یک عمری گرفتند. برادر یکی از محکوم شده ها به رادیو آزادی گفت که آنها به تشکیل اعتراض و پنهان کردن سلاح، کشتار، افباشی، تندگرایی و قاچاق سنگ های گرانبها عیبدار شدند، ولی به قول او آنها حکم را به اساس می دانند. مفتشان دادستانی و مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان تا حال حکم ها را شرح ندادند و روز چهارشنبه نیز به زنگ های ما پاسخ ندادند. خبرنگار تاجیک انوراز سرکار و روز 22 نوامبر با تکیه به منابعش در تلگرام نوشت که چند پسر و برادران طالب ایامبکوف نیز به مدت های دراز زندان محکوم گردیدند. یکی از نزدیکان ایامبکوف روز 23 نوامبر تصدیق کرد که محمد علی ایامبکوف پسر طالب ایامبکوف در عموم به 22 سال زندان محکوم شده است. او سال 2019 دستگیر و محاکمه شده بود. پسرش غلام علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به حبس ابد و پسر دیگرش حسن علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به 12 سال زندان محکوم شده بودند. به قبل یک همصحبت ما برادر او عنایت‌شاه ایامبکوف به 30 سال زندان محکوم شده است. مهلت حبس برادر دیگرش عاقل ایامبکوف 16 سال دیگر دراز گردیده است. عاقل ایامبکوف سال 2012 دستگیر و زندانی شده بود. در عموم مهلت حبس او به 30 سال برابر گردید. مهلت حبس حمزه مرادوف راننده طالب ایامبکوف نیز تا 30 سال دراز کرده شده است. برادر او صابر مرادوف 10 سال از آزادی محروم شده. دادگاه عالی تاجیکستان 10 سال پیش عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف راننده طالب ایامبکوف را به کشتن ژنرال امنیت عبدالله نظروف گناهکار دانست. طالب ایامبکوف بارها دست داشتن خود و نزدیکانش را در این حادثه رد کرده است. منابع رادیوی آزادی همچنین گفتند که اینایت شایف ساکن محله خلیبزواد شهر خاروق به 15 سال، امید شای شیرینوف به 30 سال و میسر صاحب نظروف به 30 سال زندان محکوم شدند. به قول منابع در مرافعه های آخر ده ها ساکن خاروق جزا گرفتند، ولی رادیوی آزادی تا این دم حکم 13 نفر را تصدیق کرد. پس از تظاهرات و ناآرامی های مهمه امسال در ولایت مختار کویسان بدخشان که با مرگ 34 کس انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشانی را دستگیر کردند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه اکتبر امسال گفت که در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کسی دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و همه گونه اتهامات و حکم بی اساس است.
قاسم جامرد تاقیب در انتخابات زود هنگام 20 نویبر که به خلاصه ناظران بین المللی بی رقابت واقعی گذشت، دیگر بار رئیس جمهوری قزاقستان انتخاب شد. وی به اجرای دورنمای سیاست داخلی و خارجی کشورش 7 سال مهلت دارد. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. این انتخابات دومی سیاستمدار 69 ساله در 3 سال اخیر است. به اطلاع رسمی، قاسم جامرد تاقیب در سبقت با رقیبان ضعیف خود 81% رای انتخاب کنندگان را به دست آورد. ناظران و مخالفان شبهه کردند، اما هیچ ناآرامی اجتماعی در پی نداشت. پس از تظاهرات گسترده با تلفات زیاد در ماه ینوار امسال، به نظر می‌رسد جامعه قزاقستان برای پذیرفتن حکومت تکفردی تاقیف به عنوان سیاستمدار مستقل و بدون حمایت نورسلطان نظربایف آماده اند. تاقیف در روز انتخابات تاکید کرد که در قزاقستان اصلاحات سیاسی ادامه خواهد داشت، روی پیدا شدن چهره های نو در پارلمان حساب میکند و سیاست بسیار جانبه قزاقستان را ادامه میدهد. این سیاست در آسیای مرکزی و در مناسبت با تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ آیا از سیاست نظربایف فرقی خواهد داشت؟ سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف میگوید تا قیه و بیش از هر زمان دیگر برای فاصله گرفتن از روسیه تلاش خواهد کرد، زیرا نزدیکی با این کشور و فضای سرمایه گذاری و افکار عمومی در داخل تأثیر خواهد گذاشت. بیانیه قاسم جامر تاقیب در شهر سن پیتربورگ در مورد برسمیت نشناختن دولت های خودخوانده در قلمرو اوکراین باعث واکنش های جهانی و مورد قبول جامعه قزاقستان گردید. اما عیان است که این بیانیه به ادامه همکاری با روسیه تأثیر خاصی نداشت. دانیار اشینبایف سیاستشناس قزاق به رسانه ها گفته است که قزاقستان به واسطه مجمع نفت و گاز به اقتصاد جهانی وارد شده است و نمی خواهد با هیچ دولت رابطه‌اش را تیره کند. اما همصحبتان رادیوی آزادی می گویند سیاست بسیار جانبه مانع پیش رفتن به عنوان یک کشور پیشتاز در آسیای مرکزی نمی شود. به باور پرویز ملاجانوف در این زمینه از سیاست نورسلطان نظربایف کار گرفته خواهد شد که برای پیشتازی در منطقه با تاشکند رقابت می کرد و احتمال گسترش همکاری با افغانستان نیز در میان خواهد بود. رقابت برای کشوری رهبر در منطقه بین تاشکند و آستانه مدت هاست بحثی داغ مانده است. پایگاه آی ای سنتر هنگام تحلیل سندهای دکترینوی و روابط تجارت اقتصادی به این خلاصه رسیده است که کشورها رهبری را در منطقه متفاوت درک می کنند. نورسلطان نظربایف موضوع آسیای مرکزی را عنصر از دیپلماتی استراتژی با کشورهای خارجی می داند، در حالی که تاشکند به یک رویکرد تاکتیکی برای توسعه روابط منطقوی فراگیر در چهارچوبی انجام وظیفه های توسعه ملی پایبند است، گفته می شود در مقاله. همصحبتان رادیوی آزادی در زمینه همکاری با تاجیکستان نظری یگانه دارند، زیرا سطح حاضره روابط حفظ خواهد شد چون این دو کشور در هیچ سمت در رقابت نیستند. قزاقستان شریک دومی تجارت اقتصادی تاجیکستان میماند و دوشنبه اغلب پا به پای نوآوری هایی که در آستانه روی دست گرفته می شوند می گذارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اینستیتوت جمعیت کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان یا معروف به فاند ساروس فعالیت خود را در تاجیکستان قطع می کند. این سازمان پایان کارش در کشور را به تغییر ساختار ربط داده است. فاند ساروس دوام 25 سال فعالیتش در تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی کمک رسان برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل بود. نمایندگان جامعه شهروندی از حالا می گویند قطع کار این سازمان به کار آنها تأثیر منفی دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. لولا نصرالدینوا و شوهرش فضل‌الدین نصرالدینوف 12 سال پیش تشکیلات اراده را تأسیس دادند. این تشکیلات با کودکان گرفتاری اوتیسم یا در خود مانده کمک می کند. یکی از فرزندان این آیله گرفتاری همین بیماری است. برای کمک به هم تقدیران پسرشان این آیله به فاند ساروس مراجعه کردند. لولا نصرالدینوا رهبر تشکیلات اراده میگوید
دوام این همه 12 سال ما همیشه در همکاری با فاند ساروس بودیم. آغازی همه کارهای ما شروع از تشکیلات اراده، آموزش متخصصان، فندسازی تجربه میانی دیگر والدین، همکاری با مقامات، دعوت کارشناسان جهانی با دستگیری این فاند عملی گردید. ما با کمک آنها 12 لایحه را عملی کردیم و بیش از 200 درس های آموزشی گذرانیدیم.
مثل اراده دوام 25 سال اخیر ده ها تشکیلات های جمعیتی و روزنامه‌نگاران تاجیکستان از فاند ساروس کمک می گرفتند. کمک های این سازمان اساساً برای رشد دموکراتیا، معارف، اجتماع، تندرستی، تقویت جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران بود. فاند ساروس تنها در سال 2021 برای تاجیکستان 3.3 میلیون دلار جدا کرده است. مسئولین سازمان حاضر نشدند درباره پایان فعالیتشان در تاجیکستان صحبت کنند. نبی یوسف روزنامه‌نگار تاجیک سال 2020 2020 با کمک فاندسا را سامانه تحلیل نقطه را باز کرد. باز شدن این سامانه در روزهای بود که ده ها روزنامه‌نگاری تاجیک در پی پندمی کرونا ویروس جای کار خود را از دست دادند. نبی یوسفوف قطع فعالیت فاندسا را در تاجیکستان را به تنگ شدن کار این تشکیلات در روسیه ربط می‌دهد. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، برای رشد رسانه‌ها و جامعه شهروندی در تاجیکستان کمک سازمان‌های مثل فاندسا مهم بود.
دا پوزیتیونا کمک для развития.
این کمک کلان برای رشد وسایل اخباری عامه و جامعه شهروندی در تاجیکستان بود. البته برای تاجیکستان مبلغ زیاده مثلا برابر با قرغیزستان جدا نمیشد. در آنجا یک لایحه از 120 هزار دلار زیاد بود. در تاجیکستان لایحه ها قریب 5 تا مراتبه کمتر بود، ولی حتی همین مقدار مبلغ کمک خوبه بود برای رشد تشکیلات های مستقل و متخصصان.
نظرها با فعالیت فاند ساراس در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان یکسان نیست. برخی ها این تشکیلات را که از سوی میلیاردری آمریکایی جورج ساراس تأسیس شده است، با داشتن نیت های سیاسی متهم میکنند، نظری که مسئولین فاند ساراس بارها آن را رد کردند. خبر بسته شدن فاند ساراس محبارکی را ماوران نگران کرده است. این مستندساز تاجیک با کمک فاند ساراس و تشکیلات اینترنیوس چند فیلم مستند تهیه کرده است. مستندهای کراما و اساساً درباره زندگی مردم در منطقه های دوردست تاجیکستان است.
تنها همین مبلغ گذاری و کمک میکرد که ما در نهایت یک فیلم مستند مثلا آماده کنیم از جای های دوردست تاجیکستان یا یک پروژه بزرگ حجم آماده کنیم. چونکه هم رسانه های مستقل نمیتونن با خود اجازت یک مبلغ زیاد جدا کنن برای این کارها و هم ما شخصا ژورنالیستانی که مستقلانه کار میکردیم. اگر این مبلغ ها نمی بودن، البته من از حساب خود آماده کردن میتوانستم این فیلم های.
قطع فعالیت فاند ساراس در حال است که سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات همواره گفتند شرایط برای کار رسانه ها در کشور مساعد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تلویزیون آمو با تکیه به منبع‌های نزدیک به احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داده است که او روز سه‌شنبه هفته گذشته برای گفتگو با منصبداران روسیه به آن کشور رفته است. منبع‌های دیگر و رسانه‌های روسیه تا به حال در این رابطه خبری نشر نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. تلویزیون آمو از قول منبع‌های خود نوشت دیپلمات‌های چندین کشور منطقه و جهان در چند ماه گذشته به تاجیکستان رفته با رهبری جبهه مقاومت در مورد وضعیت افغانستان دیدار و گفتگو داشتند. گفته می شود احمد مسعود در تاجیکستان به سر می برد، اما مقامات در دوشنبه هرگز حضور رهبری جبهه مقاومت ملی را در قلمرو خود رد یا تصدیق نکردند. به اطلاع آمو، مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر برای افغانستان تا کنون دو بار به تاجیکستان رفته است. این منبع‌ها همچنین از گفتگوی میان احمد مسعود و نمایندگان از هند و ایران در تاجیکستان خبر دادند. گفته می‌شود نمایندگان این کشورها با احمد مسعود از برگزاری مذاکرات منطقه‌ای برای تأسیس یک حکومت نو در افغانستان سخن گفتند. منبع‌ها گفتند بنابر حساسیت‌های منطقه‌ای سفر مقامداران کشورها به تاجیکستان و دیدار با احمد مسعود رسانه‌ای نشده است. با گفته منبع‌ها مقام های کشورهایی که به تاجیکستان آمده و با احمد مسعود گفتگو داشتند خواستند محتوای ملاقات و صحبت هایشان نشر نشود. گروه طالبان که از ماه آگوست سال گذشته به این طرف قدرت را در افغانستان در دست دارد تا کنون در رابطه با خبرها آید به سفر احمد مسعود به روسیه واکنش نشان نداده است. خبرها در مورد سفر احمد مسعود به روسیه در حال نشر می شود که چند روز پیش روسیه میزبان یک نشست درباره افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند بود. در نشست نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند. اشتراک کننده ها بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. از سوی دیگر روسیه تا کنون رابطه هایش را با طالبان نگه داشته از پشتیبانی جبهه مقاومت حرفی نزده است. در دوران حکومت اولی طالبان در سالهای 1996-2001 روسیه از احمد شاه مسعود، پدر احمد مسعود، در مقاومت علیه این گروه تونگرا پشتیبانی میکرد. ایران و هند هم از پشتیبانهای اتحاد شمال با رهبری احمد شاه مسعود بودند. پس از دوباره به قدرت آمدن طالبان در 15 اوگست سال 2021، احمد مسعود به دره پنشه رفت و جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد. در ماه‌های اخیر نیروهای این جبهه با طالبان در پنشهر، اندراب، کاپیسا، بغلان و قسمت‌های از ولایت‌های تخار و بدخشان درگیر می‌باشند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. مسئولین شرکت برشنو تحت کنترل طالبان گفتند در پای کاهش جریان برق ازبکستان آنها با تاجیکستان و ترکمنستان در تماسند و تلاش دارند کمبودی به برقی را از حساب این دو کشور جبران کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. مقامات این شرکت گفتند که از روز یکشنبه گذشته ازبکستان میزان برق صادراتی به افغانستان را تا نصف کاهش داده است و توشکند مشکل تکنیکی در دستگاه‌های تولید برق را سبب کاهش صادرات برق به افغانستان گفته است. هم‌اکنون برقی که افغانستان از ازبکستان وارد می‌کرد از 430 مگاوات به 200 مگاوات کاهش یافته است. مسئولان شرکت برشنو گفتند که ازبکستان وعده داده بود که تا 3 روز دیگر این مشکل را حل می‌کند، اما مشکل همچنان ادامه دارد. در پای این مشکل با نوشته بخش افغانستانی رادیو آزادی، شرکت برشنو با تاجیکستان و ترکمنستان برای جبران کردن این مشکل در تماس شدند. از نتیجه این تماس ها خبری نشر نشده است. در شرکت برق تاجیک روز 23 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی از گفتگوها در این زمینه ابرازی به اطلاعی کردند. این در حالی است که شرکت برشنو هفته گذشته خبر داد که شبکه برق رسانی کابل با برق وارداتی از تاجیکستان وصل شده است. رادیو و تلویزیون ملی زیر نظارت حکومت طالبان خبر داده است که شرکت برشنو در همکاری با تیم تکنیکی این کشور توانستند که شبکه برق رسانی کابل را با برق وارداتی تاجیکستان وصل کنند. در پی قطع برق وارداتی به ازبکستان، پایتخت افغانستان و چند ولایت دیگر با کمبود برق روبرو شدند، ولی شرکت برشنو افزوده است با وصل شدن برق وارداتی تاجیکستان حالا شمار زیادی از ولایت افغانستان به حالت عادی برگشته است. در گذشته برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه به افغانستان برها قطع گردیده بود. با فرا رسیدن فصل سرما، همسولا کابل و شماره از ولایت ها با مشکلی به برقی روبرو می شوند و مردم از این بابت همیشه شکایت دارند. خبرها از وصل شدن شبکه های برق رسانی کابل با برق وارداتی تاجیکستان در حالی است که ساکنان منطقه های روستایی در خود تاجیکستان از ماه اکتبر به این طرف به طور محدود برق دسترس می کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک 12 اکتبر امسال در اعلامیه تصدیق کرده بودند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواستی خودشان بلکه ضرورت دانستند. آن زمان گفته بودند هرچند آبانبار نورک تا نقطه آخر پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نورسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده است. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال از کشور به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادرات شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
کمبود نیروی برق دسترسی ساکنان یک محله را در ناحیه مومین‌آبادی ولایت ختلان به آب مشکل و زندگیشان را سخت کرده است. آنها از مقامات می‌پرسند که مسئله کی حل خواهد شد. برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم تصدیق کرده، اما مهلت انجامش را نگفته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. سفرما بابخانوا یکی از ساکنان محله توتوی نویه مومین آباد میگوید از ساعت 8 صبح تا بگاهی برق ندارند. او روزی 21 نویبر وضع را چنین شرح داد:
ساعت 8 سوید مونا میکشن تا بگرا گریونش نمیکنن بگاه میشه بعد گریون میشه انا هم بعد سوید مونا که بکشن ما او دیگه نمیتونیم گرفته خینیاگ مو زیاد چیت که ما او نداریم او مون قوقن سوید نداریم که سوید کی نباشن از تو سوی مون کچه نمیکنه که او دا
ساکنانی گوشه های دیگری تاجیکستانیز با این مونان شکایت دارند. آنها میگویند در شبانه روز 6-7 ساعت و گاه 5 ساعت با برق تامینند و بس. وفاخان اولیایف ساکنی جماعت سرخ شهر اسفره را پیهم قطع نیروی برق نگران کرده است. جمعگل عزیزوا ساکنی محله کمونگران شهر وحدت در فکر بیشتر ذخیره کردن هیزم و انگشت است. میگوید ماه دوم است که برق را با محدودیت میگیرند، هرچند مبلغ استفادهش را سری وقت پرداخت میکنند. با این مونان شخصان زیادی از منطقه های تاجیکستان با رادیو آزادی نامه میفرستند. آنها میپرسند سبب کمبود برق چیست و کی پورا گرمی و روشنایی خواهند گرفت. روز 22 نویبر در شرکت برق تاجیک کسی حاضر نشد کی برطرف شدن محدودیت انتقال برق را شرح بدهند. یک کارمند نهاد به ذکر نامش کوتاه پاسخ داد که حل مشکل از ما زیاد وابسته نیست. مسئولین شرکت برق تاجیک 12 اکتبر امسال در اعلامیه تصدیق کرده بودند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خود بلکه ضرورت دانستند. آن زمان گفته بودند که هرچند آبانبار نورک تا نقطه آخرین پر است، احتمالی تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نورسای برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده. اقتصاددان عبدالرحمن حکیمزاده ایده های برق تاجیک را در مورد کمبود آب به اساس میداند. وی میگوید مشکل در نظام نااستوار بخش انرژی است. حکیمزاده تاکید کرد که در ایام سرما و در حالی که ساکنان کشور از بی‌برقی اذیت میکشند، صادرات آن به خارج کشور نباید صورت بگیرد. وی افزود:
از روی شنید ما به کشور دوست و برادر ما افغانستان همسایه برق صادرات کرده میشود. من اندیشه دارم که در اول باید طلبات و احتیاجات مردمی خیلی تاجیکستان قانع کرده شود، در صورت زیاد شدن بعد ما باید که برق رو به دیگر کشورهای همسایه صادرات کنیم.
کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال از کشور به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. در برق تاجیک شرح ندادند که این شب و روز به کشور زیر رهبری طالبان چه مقدار برق میدهند، اما مقامات پیشتر اعتراف کرده بودند که قرض افغانستان از استفاده برق تاجیکستان افزوده است. تامین اهالی با برق یکی از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان گفته میشود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
غزل می خواند و من ها به غم می سازد و من ها مناظره های نمایندگان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی، دو گروه مخالف دولت تاجیکستان، در برنامه هایشون در شبکه های اجتماعی اختلافات نظر بین آنها را هویدا کرده است. یکی میگوید طرفدار نظام لیبرالی دموکراتی در جامعه است که به حق هر یک عضو جامعه احترام میگذارد، و دیگری در لباس اسلام طرفدار دموکراتیا که رأی اکثریت را مهمتر میشمارد و میتواند ارادی آنها را به سر اقلیت بار کند. آیا این مخالفت ها واقعی هستند و یا دو طرف که اندیشه های نزدیک دارند وانمود می سازند که اختلاف دارند؟ صحبت گپ آزاد این نوبت در همین باره است و مهمانان برنامه بابا جان قیوموف از جانب حزب نهضت اسلامی و محمد صابر عبدالقهار نماینده گروه 24 هستند. سلام بر شما و بینندگان گرامی، برنامه را با احترام به یکدیگر شروع می کنیم. ما آیین‌نامه های شما را دیدیم و یکی از اختلافات اصولی گروه 24 و حزب نهضت در ارزش هایی است که شما طرفدارش هستید. گروه 24 طرفدار نظام دنیوی و حزب نهضت طرفدار ارزش های اسلامی در جامعه است. همین طور نه بابا جان، در آغاز از شما شروع میکنیم. مرحمه.
البته من فکر میکنم که با سلام عرض میکنم خدمت شما میرزانبی و محمد صابر مهمون برنامه، همچنین بینندگان محترم. اما در ابتدا باید عرض کنم که هیچ اختلاف اصولی در اینجا من نمیبینم، چون که گروه 24 هم به ارزش های اسلامی احترام قائل است و اون را احترام میکند، و نهضت اسلامی تاجیکستان هم بارها اعلام کرده است که طرفدار یک نظامی دموکراتی و حقوق بنیاد است، و این هیچ اختلاف اصولی در اینجا بین نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 تقریبا من نمیبینم.
پس اینکه هیچ رابطه بین دو سازمان نیست، این از کجا منشأ میگیره؟
این طبیعی است. در بسیاری از سازمان ها در گروه ها اگر شما دیده باشید، بسیاری فعالیت های میکنند با اهداف مشترک، با برنامه های مختلف میتونند سازمان ها و گروه ها یک هدف را دنبال کنند، ولی برنامه های مختلف داشته باشند، راه های مختلف را پیش بگیرند، و بیشتر اینجا میتواند اختلاف سلایق باشد، اختلاف سلیقه ها باشد، تا اختلاف نظر و اصطلاح اصولی.
تشکر. محمد صابر، نظر شما چی است؟ شما به حرفای بابا جان راضی هستی؟
چیزی که برادر در اینجا قید کردن اختلاف نظرها هست، اما نظری حرکت سیاسی گروه 24 و آینده تاجیکستان رو دیگر چی خیل میبیند، این است که باید یک دولتی دموکراتی و بنیاد دنیاوی که در روی کاغذ نباشد، یعنی اصلی، هر چیزی که انسان او را سرقانونی که در تاجیکستان هست، و البته که این سرقانون هم باید ایواز شود، و سرقانونی که انتخاب می شود، سرقانونی که رأی مردم می شود، باید آزادی انسان در سطح اول باشد. این است. و اختلاف نظر در هر گروه ها، حرکت ها هست، اما اینها می توانند با هم بیاین، با یک بینشینن، با هم بیاین صحبت بکنن و یک حرکتی را برای وقت معین، برای به هدف رسیدن یک جو شوند.
یک فرقی که ما در آیین‌نامه شما پیدا کردیم این است که به حزب نهضت اسلامی فقط مسلمانان شامل شده میتوانند و به گروهی بسیار هر کس که خواست نواسطه از دین و مذهب چه مسیحی چه مسلمانان و یا هر کس دیگر. آیا هیچ وقت سر این مسئله بین هم صحبت داشتید؟
نه، هرچند که این آیین‌نامه خود این حرکت است، خود این حزب است و اینها تعیین میکنند و اینها تصمیم میگیرند. ما در باره آیین‌نامه اینو صحبت نکردیم و مشکلی ما با آیین‌نامه اینو نیست و هر یک نفری که داخل این حزب یا که حرکت میشود انتخاب در اختیار اوست، اما ما کسی را محدود نمیکنیم و سر راه کسی نمیشه. مهم که او شهروند تاجیکستان باشد و او همچون شهروند این حق دارد که در حرکت سیاسی گروه بسیار داخل شود و این حقوقی را دارد که روزی که بخواهد رسما از او خارج شود.
محترم بابا جان قیوم، شما وابسته به همین سوالی که حال من مطرح کردم چی نظر دارید؟
البته من یک چیز رو باید ذکر کرد. ما همه می دونیم که آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زمانی گذشته تا امروز وجود دارد و هر یک سازمان، هر یک آیین‌نامه، هر یک برنامه می تواند با مرور زمان تحول پیدا کند. این سیر تکاملی است که هر یک سازمان می پیماید و می تواند آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم مورد بازنگری قرار بگیرد که در گذشته در داخل کشور روی این بحث ها بود، ولی متاسفانه مشغله های دیگر، فشار ها و مشغولیت های سیاسی دیگر نگذاشت که نهضت اسلامی تاجیکستان به بررسی بازنگری آیین‌نامه بپردازد. ولی در عموم اگر یک بار به نگاه کنیم، اکثریت کل کشور رو مسلمانان تشکیل میدهند و حتی نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور هم بر این موضوع توجه کرده بود و این را ما خودمون هم احساس کردیم، واقعا در نهضت این احساس شده است و در آینده احتمال دارد که مثلا این آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد بازنگری قرار بگیرد و هیچ چیز دوگما نیست.
ما سخنرانی های نمایندگان شما، برنامه های طرفداران و اعضای شما را در شبکه اجتماعی دیدیم و چنین به نظر می رسد که زیاد اختلافات نظری بین شما وجود ندارد، فقط بحث سر ارزش های اسلامی به مثل حجاب و ریش است. شما به این راضی بوده می تونید بابا جان؟ مرحمه.
البته من به این راضی بوده نمی توانم. اختلاف ما با گروه 24 تقریبا اختلافی اصولی نیست، حتی گروه 24 هم مخالف سطح حجاب یا ریش نیست. اونها طرفدار آزاد بودن این ارزش ها هستند و ما هم همچنین. ما هم نمیخوایم که حجاب یا اینکه ریش برای مردم تحمیل شود و یا اینکه با این محدود شود در جامعه از طرف نهاد. و مطمئنم که هر یک نیروی سازنده و سالم فکر و روشن فکر جامعه به همین نکته تاکید میکند و به همین باور است. و این من فکر نمیکنم که در این مسئله ما با گروه 24 اختلاف داشته باشیم.
تشکر زیاد. محمد صابر عبدالقهار، شما به همین سوالی که مطرح کردیم بابا جان پاسخ دادن چی نظر دارید؟ مرحمه.
خوب ببینید، ما که یک دولتی، یک کشوری آزاد حقوق بنیاد میخواییم و در تلاش این هم هستیم و کوشش هم میکنیم. در آزاد بودن یعنی هر یک انسان میتواند که حزبی را، دینی را، حرکتی را، گروهی را انتخاب کند و پوشیدن سطر و حجاب مبارزه دین نیستیم و برعکس ما میخواییم که مردم آزاد باشند و مردم هر چیزی را که میخواهد دربر بکنه او را دربر بکنه. یعنی وظیفه حکومت، دولت این نیست که باید دنبال سر و لباس پوشیدن شهروندان شد. حکومت باید بالای زندگی مردم برای تأمین کردن زندگی ارزنده اونها باشد، نه اینکه دنبال امروز میبینیم که هر یک نفر ریش دارد، دنبال ریش میشد. مگر ما دیگر مشکلی ها نداریم؟
ببینید، مخالفان شما میگویند اگر گروه 24 و نهضت سر قدرت آیند یک نظام اسلامی بنیاد خواهند کرد و شعارهای دموکراتی یک فریب نظر است. به این چی میگوید شما؟
خب ببینید، مردم ما و نفرهایی که این سخن را میگن، البته که اونها نظری خودشان را میگن، اما ما جوابگو در سخنهای خود، در رفتار خود، در سیاست خود هستیم، نه در او صحبتهای سخنهایی که بعضی نفرها این سخنهای ما رو که سیاست ما را تصویر میکنند.
از یک کاربری به ما سوال داد است که به همین صحبت این سوال مطرح کنیم، من عیناً اون رو میخوانم، بعد پاسخ هر دوی شما رو میخوام بپرسم که این میگوید که برخی از تلگران به این باور هستند که هر دو سازمان، هم حزب نهضت اسلامی و هم گروه 24، 7-8 ساله که در خارج کشور هستند فعالیت روشن ندارند، اما در داخل کشور نام این دو سازمان یک وسیله متهم کردن و به زندان انداختن مردم از طرف مقامات حکومتی شده است. از جمله مثال میارن که دلیری امام علی، حتی ژورنالیست ها دلیری امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ، عبدالستار برای همکاری با حزب نهضت و گروه 24 روانه، یعنی پشت پنجره انداخته شدند. شما در رابطه به این مسئله چی احساس مسئولیت میکنید؟
تا زمانی که نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع نبود، همه همین ژورنالیستان و دیگر سازمان ها و دیگر گروه ها را با چی نسبت میدادن؟ با اتهام چی زندان میکردن؟ با اتهام سلفی، تحریری، نمیدونم جماعت تبلیغ یا دیگر و دیگر. و حالا این همون اتهام رو به اونها میزنن به نام نهضت و یا گروه 24، در حالی که اگر نهضت و گروه 24 هم امروز وجود نداشته باشن، اونها رو باز به یک چیز دیگر اتهام میزنن.
تشکر محمد صابر.
برای حکومت که همیشه از اون استفاده کرده است و در آینده هم استفاده خواهد کرد.
بله تشکر محمد صابر عبدالقهار، نظری شما به این سوال چی است؟
خب هر چی که تعلق دارد به مردمی که امروز از طرف حکومت زندانی میشوند و فعالیت حرکت سیاسی گروه 24، ببینید کسی که امروز به نظر نمیگیرد که حرکت سیاسی گروه 24 بیرون از کشور کاری نکرده است و این سبب میشود که نفرهای به گروه 24 گناهگار شده اینا زندان میشن. ببینید از روزی که حرکت سیاسی گروه 24 روی صحنه آمد با مردم چی را آموخت؟ یعنی واژه همی کلمه دیکتاتور در سیاست تاجیکستان نبود. خب خودکامگی، یعنی گفتن سخن حق، و هر نفری که از حکومت جنایت میکرد فاش کردن جنایت ها، مردم را دعوت کردن به ارزش های دینی، ملی، انسانی خود و گفتن حقیقت، و فرق ندارد برای حکومت که این سخن از زبان حرکت سیاسی گروه 24 می براید یا که از نفرانی که یک شهروند عادی هستند، یا که کسی که ژورنالیست است، یا که فعال جامعه شهروندی است، یا که از کدام حزبی است، عموما این حکومت بله. مبارزه بر ضد حقیقت، بر ضد راست گفتن میکنند. هر کسی راست میگوید، خطایی نارو میگوید، اون دشمن است. و وقتی که بالای اون دیگر جنایتی نمیان، اینا را به ماده 307 گناهگار میکنند، یا به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا به گروه 24 پشت پنجره رو میکنند.
تشکر. و بینندگان عزیز، اینجا میخوام یادآور شوم که گروه 24 و حزب نهضت اسلامی را دادگاه عالی تاجیکستان گروه های افرادگرا و تروریستی اعلان کرده است. هرچند هر دو سازمان میگن نه افرادگرا هستند و نه تروریستی، و حکومت با همین بهانه آنها را، یعنی مخالفانش را، از صحنه سیاسی دور کرده است. و حالا به این سوال برمیگردیم. چند سیاستمدار و تلگری که ما با آنها صحبت کردیم گفتند که در واقع اختلاف بین شما نمیبینند، و گویا شما وانمود میکنید که اختلافات نظری بین شما وجود دارد.
خب این نظری کارشناسان است. البته ما با سازمان گروه 24 هیچ اختلاف اصولی نداریم، ولی اختلاف نظرها وجود دارن و این طبیعی است. و اگر دقت کرده باشید، حتی اختلاف نظرها بین خود اعضای یک سازمان میتوانند وجود داشته باشند، و این یک طبیعتی یک حرکت سیاسی یا یک چند حرکت سیاسی و فعالیت سیاسی است. اگر
تشکر. ببینید در همین جا میخوام این سوال رو مطرح کنم که خیلی مهم است. چند سال پیش زمانی که پیمان ملی تاجیکستان، یعنی چند سال پیش ائتلاف سازمان های مخالف حکومت تاسیس یافت، گروه 24 به آن نپیوست و حتی اعتراض کرد. با این مسئله چی میگویید؟
این طبیعی است، حق گروه 24 است و هیچ جای نگرانی هم ندارد. هر سازمان یا گروه میتواند عضو یک اتحاد، یک یا یک
روند ائتلاف بشود و میتواند نشود و میتوانند با هم در یک سمت حرکت کنند، میتوانند الوهیده حرکت کنند. این یک واقعیت های هست که فعالیت یک فعالیت سیاسی اون را در بر میگیرد و در هر یک فعالیت سیاسی وجود دارد و این از نگاهی من یک مسئله بسیار واهیمه و این نیست، بلکه یک مسئله طبیعی است که گروه 24 انتخاب کرد که وارد پیمان ملی نشود و امروز فعالیت دارد و ما هم با این هیچ مشکلی نداریم و اصلا
تشکر
با گروه 24 در این مسئله هیچ برخورد یا اینکه چیزی خاصی هم وجود نداشت است.
تشکر محمد صابر عبدالقاهر، شما چی میگویید؟ میخواستم اول در رابطه با این مسئله نظر شما را فهمیم.
در حقیقت چیلی که بعضی نفرهای را تصویر میکنن که یکان مشکلی جدی بین حرکت سیاسی گروه 24 و نهضت اسلامی تاجیکستان است، نه این طور نیست، بلی هست بعضی نگاه های از نگاه سیاسی که ما این را قبول نداریم و این طبیعی است و از همه مهم این است که حرکت سیاسی گروه 24 هیچگاه و در یگان وقت در تگی چتری یا که در برنامه یگان حزب حرکت داخل نمی شود و به برنامه کسی هم کار نمی کند.
سببش چی است؟ این چی سبب دارد؟ میتونید علت اینا بگوید؟ خب
حرکت سیاسی گروه 24 یک حرکت از خود یک مکتب ساخت است و در سیاست تاجیکستان در صحنه تاجیکستان بسیار چیزای نوآوری را هم کرده است و برنامه های خود را دارد و باز من تکرار میکنم که ما آمادگی همکاری با تمام جامعه سالم تاجیکستان هستیم و نه اینکه در تگی چتری کسی داخل شویم و با برنامه های اونها فعالیت کنیم.
یعنی شما شما گفتن میخواهید که زیر چتر حزب نهضت رفتنی نیستید، با برنامه خاص خودتون میخواهید عمل کنید، همه خیر؟
بله درست، ما آماده همکاری با تمام قشر جامعه هستیم، چی نهضت اسلامی باشد، چی نفرانی که از داخل تاجیکستان باشند، چی از خارج باشند، ما آماده هستیم. اما هر یک تصمیمی که ما میگیریم و با کدام گروهی که میپیوندیم باید که اینها آموخته شوند، تحلیل کرده شوند و بعد همکاری شروع شود.
البته این حق طبیعی هر سازمان است و ما نهضت اسلامی تاجیکستان بارها اعلان کرده است که با همه سازمان ها، با همه نیروهای سازنده که برای آزادی و آبادی تاجیکستان مبارزه میبرند آماده همکاری هست و هیچ وقت ما در هیچ گروهی را استثنا نکردیم و نمیکنیم برای مبارزه و در همین جا شاید که بعضی اختلاف های نظری که میگیم همین جا باشد و این طبیعی است که الان محمد صابر هم اعلان کردن بیان داشتن که زیر چتر هیچ گروهی نمیروند و آماده همکاری هستند. ما اگر بر نهضت اسلامی تاجیکستان فقط به خاطر آن اعلان کرده است از قبل که ما آماده همکاری با همه نیروها هستیم و با همه گروه ها هستیم، به خاطر اگر منفعت ملت و منفعت کشور تقاضا میکند ما آماده هستیم با هر نیروی همکاری کنیم و حتی اگر این به نفع ملت و به نفع کشور ما باشد ما آماده ایم زیر چتر هر سازمان دیگری باشد که فقط به خاطر منفعت ملت کار کند وارد شویم و برویم. شاید این یکی از نقطه های اختلاف نظر بین ما و سازمان گروه 24 باشد.
هم کاربران شبکه ها و هم ساکنان تاجیکستان سیاست مدار چون یک سال رو در میان میگذارند که چرا هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم گروه 24 در شبکه های اجتماعی سر و صداهای بلندی در میان میگذارند ولی کار عملی اونها، برنامه خاصی اونها که نشان دهد که اینا کار کرده و پیشرفت دارن ندارن، به این چه میگوید شما بابا جان قیوم؟
خب البته شما شاید بهتر درک میکنید وضعیت رو در چنین شرایط، ولی در مسئله کارهای عملی اگر یک بار ما دقت کنیم کارهای عملی کمی هم صورت نگرفته است در این مدت. مثلا اگر شما دقت کرده باشید همین که به سازمان ملل پرونده زیاده از چندین 15 زندانی سیاسی فرستاده شد و سازمان ملل طلب کرد که اونها از زندان آزاد کرده شوند و بروی خطی بعضی با بعضی روی خطها وارد کردن بعضی مقامات تاجیکستان علاقه کار شده ایستاده است، با یا اینکه درباره بعضی سانکسیه ها با مقامات درباره حکومت تاجیکستان علاقه کار شده ایستاده است و اینها را نمی شود که همه این را شاید رسانه‌ای کرد، ولی واقعا هم فعالیت های جدی صورت گرفته ایستاده است و در آینده مطمئنم که نتیجه خود را خواهند داد و ملت عزیز و مردم شریف کشورمان نتیجه آن را شاهد خواهند بود.
تشکر. محمد صابر عبدالقهار، شما به این سوال چه نظر دارید؟ گروهی 24 چیکار میکنه؟
البته که هر یک نفر، هر یک کارشناس نظری خود را دارد، اما اگر ما خوب اهمیت بدیم بعد از اونی که حرکت سیاسی گروهی 24 و مردمی که مخالف بودند از تاجیکستان بیرون شدند و در سازمان های، در هر سازمان های حفظ حقوق باشه یا که به سازمان روبیسی و دیگر ها باشند، حکومت تنها بود، هر چیزی که میخواست، هر چیزی که میخواست این رو میگفت و تمام. یعنی در تاجیکستان یکان مشکلی وجود ندارد، همه در یک بهشت زندگی دارند. اما بعد از آنی که حرکت های سیاسی واردی این سازمان ها شدند و در حقیقت چهره این حکومت آشکار کردند و پس از این سازمان ملل متحد صداها بلند کرد برای ژورنالیست ها، برای زندانی های سیاسی، برای فشار آوردن بالای دیگر اندیشان و اینا فاش شدند. اینا مگر عملای نیستند که جامعه جهانی را آگاه کردیم از رژیم موزکی کی است و بالای مردم خودش کدام عملا را انجام میدهد؟ اگر اینها عملا نباشند، اگر اینها نمیشتند، امروز به مثل پیشتره رحمانوفا کسی خودکامه نمیگو و کسی از رژیم امروزه در سازمان ها نمیگو که اینا همون رژیمی است که بالای ملت خودش دیگر اندیشه خودش فشار میاره. اگر اینا که رزولتت نباشن، اینا که نتیجه نباشن، من نمیدونم.
این اختلافات نظری که کمان بود که شما اشاره کردید، در بارش گفتید رفع شده میتواند و اگر بله کی، کدام زمان، با چی را؟ مرحمت محمد صابر، از شما شروع میکنیم.
خب ببینید، ما چهر پیشتر گفتم اماده هستیم به تمامی پشنهای جمعه حزب ها، حرکت ها همکاری کنیم و این با نفی ملت باشد. اما همکاری ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلیه که ایجاد شد و دیگر راه نبود و جز آن که ما در رسانه خودی را اعلام بکنیم و هر یک چیزی که گفتیم در رسانه ما است و مشکلی های بودن که در بین نفرهای انگوشمار بودن و این اختلاف را انداختن و ما در رسانه خود اعلام کردیم. پس از آنی که رسما حزب نهضت اسلام با ما رسما جواب میدهد، چون که در اتیکای سیاسی همین است، وقتی که یک گروهی سیاسی یا که یک حزب یگان اعتراض میکنه، اگر این رسمی باشد باید جوابی رسمی بگیرد. بعد از آنی که ما جوابی رسمی میگیریم، باز مشورت میکنیم، باز تحلیل میکنیم.
بله.
و شاید که ما همکاری را،
تشکر زیاد بابا جان. شما مرحمت، نظر شما رو میخواستم.
محمد صابر، راستی من دقیقا مطمئن متوجه نشدم که مربوط به کدام مسئله بود این مشکلی، ولی بعد از این برنامه حتما با محمد صابر در تماس میشویم و از پای صحبت در این باره و در این زمینه میشه و این مشکل، فکر نمیکنم که این مشکل مشکلی بزرگ باشد. و البته نهضت اسلامی تاجیکستان پیشتر هم گفته است و حالا هم اعلام میکنه که هیچ مشکلی ندارد برای همکاری و هر گونه همکاری که باشد با هر سازمان و گروه و هر نیروی سازنده که در کشور وجود دارد.
حالا بهتر است که از محمد صابر بپرسم که همین مشکلی که گفته چی است، از چی عبارت است؟ خیلی کوتاه.
سرزدن این مشکلی از کجا پیدا شد و بارها هم این برادر بودن و بارها هم صحبت ها هم در ترکیه در آفیس اینها کرده بودیم. کوشش های دخالت کردن در سیاست حرکت سیاسی گروه 24 همین شد سبب. ما پیغام ها، ما واخوری ها کردیم با اعضایان نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلی ها را گفتیم. حتی یک ثبت بود که در یک نشست یکی از اینها سبب اساسی راندن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیدایش گروه 24 را گفتن، اگر در یاد باشد. و این فرزندی محیدین کبیری در اوجه حضور داشت و صدای اون نفرشون را و گفتن که این مشکلی هایی که هستن اینا را ما برطرف میکنیم و متاسفانه اینا برطرف نشدن. بعد از آنه که ما چند نفری را که از گروه 24 اینا را خارج کردیم، با اونها گفتوشین را کردن، او طرف یکی از گروه اساسی خواندن و در رسانه های حزب گفته می شد که گروه 24 علکی می توان گروه 12 و ما اعتراض کردیم و گفتیم. متاسفانه نمی دونم این سخن ها به راهبریت نرسیدن یا که به راهبریت رسیدن، راهبریت اینا را به جدی قبول نکرد و کار به جای رسید که ما دیگر راه ندیدیم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروز شاه تقدیم میکنم. رئیس جمهور قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 26 نوامبر بار دوم به حیث پرزیدنت این کشور سوگند یاد کرد. مراسم سوگند یاد کنی رئیس جمهور قزاقستان در کاخ استقلال شهر استانا برگزار شد و او برای 7 سال آینده وعده ها داد. قاسم جومارت توقایف در حضور وکیلان، نمایندگان حکومت و میهمانان خارجی از جمله گفت به خلق قزاقستان صادقانه خدمت و قانون های کشورش را جدا رعایت خواهد کرد. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت قزاقستان روز 20 نوامبر برگزار شد. در اصل انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان باید سال 2024 و انتخابات پارلمانی سال 2025 برگزار می شد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان روز 22 نوامبر اعلام کرد که توقایف 81.3% رای بیش از 8 میلیون انتخاب کننده را به دست آورده است. نمایندگان مخالفین و ناظران بین المللی طرز برگزاری انتخابات را تنقید کردند. منتقدان 5 نامزد دیگر در برابر قاسم جومارت توقایف را رقیبی ساخته نامیدند. ماموریت بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت انتخابات بدون رقابت و گوناگون اندیشی واقعی برگزار شد. قاسم جومارت توقایف سال 2019 بعد از استعفای رئیس جمهور پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف به قدرت رسید. گزارشگران سازمان ملل متحد عملکرد طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان از جمله محروم کردن آنها از حق کار و تحصیل را چون جنایت علیه بشریت ارزیابی کردند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد که روز 25 نوامبر نشر شد گفته شده است برخورد طالبان با زنان باید چون تعقیب جنسی تحقیق شود. ریچارد بینت گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان با تاکید به محدودیت هایی که بعدی آمدن طالبان در زندگی زنان جاری شده است گفت این عملکرد با جنایت علیه بشریت برابر است. گزارشگران سازمان ملل زندگی زنان افغان را که از حق کار و تحصیل و رفتن به باغ و تالارهای ورزشی محرومند به زندان مانند کردند. آنها همچنین از آن نگرانی نمودند که این وضع میتواند به سیاتی و روان زنان برساند. سازمان ملل متحد در این گزارش از طالبان دعوت کرده است که قانون و عهده‌داری های بین المللی حقوق بشر به ویژه حق دختران به تحصیل و کار را احترام و اجرا و در مکتب ها و جای های جمعیتی را برای دختران باز کنند. 25 نوامبر در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، هیئت سازمان ملل اید به کمک به افغانستان هم در مراجعت نامه از رهبران این کشور دعوت کردند که برای ختم خشونت علیه زنان و دسترسی آنها به حقوق کوی بنیادی خود فوراً چاره اندیشی کنند. با رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان، زنان از حق کار در بسیاری از مؤسسه ها محروم شدند. دختران فقط تا صنف ششم اجازه تحصیل دارند. طالبان ماه نوامبر رفتن زنان را به باغ و حمام و تالارهای ورزشی هم منع کردند. اجنسی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در یک سنجش تصرف 7 میلیون سومانی مزد مهنت کارمندان در کارخانه های دولتی را آشکار کرده است. سلیمان طلبکزاده معاون رئیس اجنسی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با فساد مویروان هنگام محاکمه اجرای قانون درباره بودجه سال 2022 گفته است کاری محاسبان 27 کارخانه دولتی را در 15 شهر و ناحیه تفتیش کردند و نتیجه نشان داده است که در این نهادها 7 میلیون سومانی که برای مزد معاش کارمندان پیش بینی شده بود برای ساختکاری اسناد محاسبی از خود کرده شده است. خلاصه محاکمه پارلمانی در نشریه رسمی صدای مردم نشر شده است. طلبکزاده با وکیلان پارلمان گفته است این حالت هنگام تفتیش فیلیال های بانک دولتی امانت بانک آشکار شده است. امانت بانک بانک است که طریق آن نفقه شهروندان، معاش کارمندان نهادهای دولتی و پزشکان و آموزگاران پرداخت می شود. یک سنجش دیگری اجنسی ضد فساد به گفته مقامات این نهاد در 246 اداره و کارخانه دولتی بیش از 76 میلیون سومانی ضرر مالیوی را آشکار کرده است. از همه بیش این ضرر در نهادهای مربوط به وزارت معارف، تندرستی، فرودگاه و اداره‌های برق ثبت شده است. اجنسی شرح نداده است که این ضررها به چی مربوط هستند و کسی برای آنها جوابگر شده است یا نه. تنها گفته است که بیش از 80% این مبلغ‌ها به بودجه دولتی برگردانیده شده‌اند. نظر این نهادهایی که در گزارش اجنسی ذکر شده‌اند دسترس نشده است. حکومت تاجیکستان بارها در گزارش‌های بین‌المللی از جمله سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین‌الملل برای جدی مبارزه نبردن با سوء استفاده بری از مبلغ‌های دولتی و رشوه‌خوری در اداره‌های دولتی تنقید شده است. پیوندان یک زن جوان از نوحیه ورزو بیش از یک موبوز او را میکوبند. روزی گل 22 ساله سوپی 13 اکتبر امسال از خانه شوهرش بیرون شده تا کنون هیچ نشانه از او نیافتند. در شعبه کارهای داخلی نوحیه ورزو روزی 24 نوامبر گفتند جستجو ادامه دارد. محمد سعید عوضوف پدری روزی گل روزی 25 نوامبر ادعا کرد که دخترش با خوشدامنش مشکل داشت و بارها از فشار در این خانواده شکایت کرده بود. نظر خانواده شوهر زن دسترس نیست. حالا طفل 4 ماهه و 2 ساله اش را نزدیک کن. پرستاری میکنند. مقامات هنوز درباره سبب‌های ناپدید شدن زن چیزی نگفتند. فدراسیون بین‌المللی جودو ورزشکاران تاجیک مولا رجب خلیفایف و جهانگیر مجیدوف را برای دو شهروندی در سیستم نهاد جهانی مجازات کرد. مولا رجب خلیفایف قبلا در مسابقاتی که تحت سرپرستی فدراسیون بین‌المللی جودو برگزار می‌شد، روسیه را نمایندگی می‌کرد و در سیستم IGF نام این کشور ثبت شده است. اما بعداً در مسابقه IGF از نام تاجیکستان اشتراک کرد که این باعث نگرانی فدراسیون جودوی روسیه گردیده است. جهانگیر مجیدوف که در مسابقات بین‌المللی چند بار آذربایجان را معرفی کرده است، در سیستم IGF نام این کشور ثبت شده است، ولی بعداً در مسابقات بین‌المللی باز از نام تاجیکستان شرکت کرد که این حالت را سیستم آشکار کرده است. بر اساس دستور فدراسیون بین‌المللی جودو به ورزشکارانی که دو شهروندی دارند در مسابقات IGF اشتراک کردن اجازه داده نمی‌شود. بنابراین هر دو ورزشکاری تاجیک برای ویران کردن دستور فدراسیون بین‌المللی جودو آگاهانیده امتیازهای به دست آورده‌شان در رده‌بندی IGF بکر کرده شد. در این باره فدراسیون بین‌المللی جودو با فدراسیون جودوی تاجیکستان مکتوبی رسمی کرده است. ضمناً مولا رجب خلیفایف چند روز پیش برای گرفتن مدال نقره در مسابقه بین‌المللی جودو با جایزه مالی شهرداری دوشنبه به مبلغ 100 هزار تومانی مکافات دانیده شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان 5 زاده ولایت بدخشان را که در میانشان فعال منطقه منور شنبیوف و فرمانده سابق طالب ایامبکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم کردند. 8 کسی دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکم ها را نمیگویند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافعه پسی درهای بسته گذشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. با اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان، فرمانده سابق طالب ایامبکوف و یکی از افراد با نفوذ در بدخشان منور شنبیوف را به حبس یک عمری محکوم کرده است. یکی از پیوندان طالب ایامبکوف میگوید حکم روزی 22 نوامبر در بازداشتگاه موقتی اعلان شد. به قول او پیوندان محکوم شده ها در مرافعه حضور نداشتند. طالب ایامبکوف و منور شنبیوف که مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی نام برده ولی مردم رهبران غیر رسمی و یا فعالان مدنی میشناسند، ماه ایون امسال در خاروق دستگیر شدند. سه فعال دیگری منطقه نیازشاه گلابوف، امام شای شیرینوف و نجم الدین شیرجانوف در مرافعه همسان زندان یک عمری گرفتند. برادر یکی از محکوم شده ها به رادیوی آزادی گفت که آنها به تشکیل اعتراض و پنهان کردن سلاح، کشتار، افباشی، تندگرایی و قاچاق سنگ های گرانبها عیبدار شدند، ولی به قول او آنها حکم را به اساس می دانند. مفتشان دادستانی و مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان تا حال حکم ها را شرح ندادند و روز چهارشنبه نیز به زنگ های ما پاسخ ندادند. خبرنگار تاجیک انور سرکار و روز 22 نوامبر با تکیه به منابعش در تلگرام نوشت که چند پسر و برادران طالب ایومبکوف نیز به مدت های دراز زندان محکوم گردیدند. یکی از نزدیکان ایومبکوف روز 23 نوامبر تصدیق کرد که محمد علی ایومبکوف پسر طالب ایومبکوف در عموم به 22 سال زندان محکوم شده است. او سال 2019 دستگیر و محاکمه شده بود. پسرش غلام علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به حبس ابد و پسر دیگرش حسن علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به 12 سال زندان محکوم شده بودند. به قول یک همصحبت ما، برادر او عنایت‌شاه ایومبکوف به 30 سال زندان محکوم شده است. مهلت حبس برادر دیگرش عاقل ایومبکوف 16 سال دیگر دراز گردیده است. عاقل ایومبکوف سال 2012 دستگیر و زندانی شده بود. در عموم مهلت حبس او به 30 سال برابر گردید. مهلت حبس حمزه مرادوف راننده طالب ایومبکوف نیز تا 30 سال دراز کرده شده است. برادر او صابر مرادوف 10 سال از آزادی محروم شده. دادگاه عالی تاجیکستان 10 سال پیش عاقل ایومبکوف و حمزه مرادوف راننده طالب ایومبکوف را به کشتن ژنرال امنیت عبدالله نظروف گناهکار دانست. طالب ایومبکوف بارها دست داشتن خود و نزدیکانش را در این حادثه رد کرده است. منابع رادیوی آزادی همچنین گفتند که عنایت‌شاه ساکن محله خلیب‌زواد شهر خارق به 15 سال، امید شای شیرینوف به 30 سال و میسر صاحب نظروف به 30 سال زندان محکوم شدند. به قول منابع در مرافعه های آخر ده ها ساکن خارق جزا گرفتند، ولی رادیوی آزادی تا این دم حکم 13 نفر را تصدیق کرد. پس از تظاهرات و ناآرامی های مهمه امسال در ولایت مختار کویسان بدخشان که با مرگ 34 کس انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشانی را دستگیر کردند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه اکتبر امسال گفت که در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کسی دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و همه گونه اتهامات و حکم بی اساس است.
Asmara kuda hamdiri teri naro me kharoshat yodoya dard dogi sinaro dard dogi sinaro Thank you.
قاسم جامر تاقیب در انتخابات زود هنگام 20 نویبر که به خلاصه ناظران بین المللی به رقابت واقعی گذشت، دیگر بار رئیس جمهوری قزاقستان انتخاب شد. وی به اجرای دورنمای سیاست داخلی و خارجی کشورش 7 سال مهله دارد. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ایرا میکنم. این انتخابات دومی سیاستمدار 69 ساله در 3 سالی اخیر است. به اطلاع رسمی، قاسم جامر تاقیب در سبقت با رقیبان ضعیف خود 81% رأی انتخاب کنندگان را به دست آورد. ناظران و مخالفان شبهه کردند، اما هیچ ناآرامی اجتماعی در پی نداشت. پس از تظاهرات گسترده با تلفات زیاد در ماه ینور امسال، به نظر می رسد جامعه قزاقستان برای پذیرفتن حکومت تکفردی تاقیف به عنوان سیاستمدار مستقل و بدون حمایت نورسلطان نظربایف آماده اند. تاقیف در روز انتخابات تاکید کرد که در قزاقستان اصلاحات سیاسی ادامه خواهد داشت، روی پیدا شدن چهره های نو در پارلمان حساب میکند و سیاست بسیار جانبه قزاقستان را ادامه میدهد. این سیاست در آسیای مرکزی و در مناسبت با تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ آیا از سیاست نظربایف فرق خواهد داشت؟ سیاست شناس مستقل پرویز ملاجانوف میگوید تا قیو بیش از هر زمان دیگر برای فاصله گرفتن از روسیه تلاش خواهد کرد، زیرا نزدیکی با این کشور و فضای سرمایه گذاری و افکار عمومی در داخل تأثیر خواهد گذاشت. بیانیه قاسم جامر تاقیب در شهر سن پیتربورگ در موردی برسمیت نشناختن دولتهای خودخوانده در قلمرو اوکراین باعث واکنش های جهانی و مورد قبول جامعه قزاقستان گردید. اما عیان است که این بیانیه به ادامه همکاری با روسیه تأثیری خاصی نداشت. دانیار اشیمبایف سیاستشناس قزاق به رسانه‌ها گفته است که قزاقستان به واسطه مجمع نفت و گاز به اقتصاد جهانی وارد شده است و نمی‌خواهد با هیچ دولت رابطه‌اش را تیره کند. اما همصحبتان رادیوی آزادی می‌گویند سیاست بسیار جانبه مانعی پیش رفتن به عنوان یک کشور پیشتاز در آسیای مرکزی نمی‌شود. به باور پرویز ملاجانوف در این زمینه از سیاست نورسلطان نظربایف کار گرفته خواهد شد که برای پیشتازی در منطقه با تاشکند رقابت میکرد و احتمال گسترش همکاری با افغانستان نیز در میان خواهد بود. رقابت برای کشوری رهبر در منطقه بین تاشکند و آستانه مدت هاست بحثی داغ مانده است. پایگاه آی ای سنتر هنگام تحلیل سندهای دکترینوی و روابط تجارتی اقتصادی به این خلاصه رسیده است که کشورها رهبری را در منطقه متفاوت درک میکنند. نورسلطان نظربایف موضوع آسیای مرکزی را عنصر از دیپلماتی استراتژی با کشورهای خارجی میداند، در حالی که تاشکند به یک رویکرد تاکتیکی برای توسعه روابط منطقوی فراگیر در چهارچوب انجام وظیفه های توسعه ملی پایبند است، گفته می شود در مقاله. همصحبتان رادیوی آزادی در زمینه همکاری با تاجیکستان نظری یگانه دارند، زیرا سطح حاضره روابط حفظ خواهد شد چون این دو کشور در هیچ سمت در رقابت نیستند. قزاقستان شریک دومی تجارت اقتصادی تاجیکستان میماند و دوشنبه اغلب پا به پای نوآوری هایی که در آستانه روی دست گرفته می شوند می گذارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می یابید.
اینستیتوت جمعیت کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان یا معروف به فاند ساروس فعالیت خود را در تاجیکستان قطع می کند. این سازمان پایان کارش در کشور را به تغییر ساختار ربط داده است. فاند ساروس دوام 25 سال فعالیتش در تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی کمک رسان برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل بود. نمایندگان جامعه شهروندی از حالا میگویند قطع کار این سازمان به کار آنها تأثیر منفی دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. لولا نصرالدینوف و شوهرش فضل‌الدین نصرالدینوف 12 سال پیش تشکیلات اراده را تأسیس دادند. این تشکیلات با کودکان گرفتاری اوتیسم یا در خود مانده کمک میکند. یکی از فرزندان این عائله گرفتاری همین بیماری است. برای کمک به هم تقدیران پسرشان این آیله به فاند ساروس مراجعه کردند. لولا نصرالدین و رهبر تشکیلات اراده میگوید
دوام این همه 12 سال ما همیشه در همکاری با فاند ساروس بودیم. آغازی همه کارهای ما شروع از تشکیلات اراده، آموزش متخصصان، فنسازی تجربه میانی دیگر والدین، همکاری با مقامات، دعوت کارشناسان جهانی با دستگیری این فاند عملی گردید. ما با کمک آنها 12 لایحه را عملی کردیم و بیش از 200 درس های آموزشی گذرانیدیم.
مثل اراده دوامی 25 سال اخیر ده ها تشکیلات های جمعیتی و روزنامه‌نگاران تاجیکستان از فاند ساروس کمک می گرفتند. کمک های این سازمان اساساً برای رشد دموکراتیا، معارف، اجتماع، تندرستی، تقویت جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران بود. فاند ساروس تنها در سال 2021 برای تاجیکستان 3.3 میلیون دلار جدا کرده است. مسئولین سازمان حاضر نشدند درباره پایان فعالیتشان در تاجیکستان صحبت کنند. نبی یوسفوف روزنامه‌نگار تاجیک سال 2020 با کمک فاند ساروس سامانه تحلیل نقطه را باز کرد. باز شدن این سامانه در روزهای بود که ده ها روزنامه‌نگار تاجیک در پی پاندمی کرونا ویروس جای کار خود را از دست دادند. نبی یوسفوف قطع فعالیت فاند ساروس در تاجیکستان را به تنگ شدن کار این تشکیلات در روسیه ربط می‌دهد. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، برای رشد رسانه‌ها و جامعه شهروندی در تاجیکستان کمک سازمان‌های مثل فاند ساروس مهم بود.
دا پوزیتیونه پومچ دلیا رازویتی.
این کمک کلان برای رشد وسایل اخباری عامه و جامعه شهروندی در تاجیکستان بود. البته برای تاجیکستان مبلغ زیاده، مثلا برابر با قرغیزستان جدا نمی‌شد. در آنجا یک لایحه از 120 هزار دلار زیاد بود. در تاجیکستان لایحه‌ها قریب 5 تا مراتبه کمتر بود، ولی حتی همین مقدار مبلغ کمک خوبی بود برای رشد تشکیلات های مستقل و متخصصان.
نظرها به فعالیت فاند ساروس در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان یکسان نیست. برخی ها این تشکیلات را که از سوی میلیاردر آمریکایی جورج ساروس تأسیس شده است، به داشتن نیت های سیاسی متهم می کنند، نظری که مسئولین فاند ساروس بارها آن را رد کردند. خبری بسته شدن فاند ساروس مخبار کرامورا نگران کرده است. این مستندساز تاجیک با کمک فاند ساروس و تشکیلات اینترنیوس چند فیلم مستند تهیه کرده است. مستندهای کراما و اساساً درباره زندگی مردم در منطقه های دوردست تاجیکستان است.
تنها همین مبلغ گذاری و کمک میکرد که ما در نهایت یک فیلم مستند مثلا آماده کنیم از جای های دوردست تاجیکستان یا یک پروژه بزرگ حجم آماده کنیم. چون که هم رسانه های مستقل نمیتونستن به خود اجازه دهند مبلغ زیاد جدا کنند برای این کارها و هم ما شخصا ژورنالیستانی که مستقلانه کار میکردیم. اگر این مبلغ ها نمی بودند، البته من از حساب خود آماده کردن می توانستم این فیلم های.
قطع فعالیت فاند ساروس در حال است که سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید می کنند. مقامات همواره گفتند شرایط برای کار رسانه ها در کشور مساعد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تلویزیونی آمو با تکیه به منبع‌های نزدیک به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داده است که او روز سه‌شنبه هفته گذشته برای گفتگو با منصبداران روسیه به آن کشور رفته است. منبع‌های دیگر و رسانه‌های روسیه تا به حال در این رابطه خبری نشر نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تلویزیونی آمو از قول منبع‌های خود نوشت دیپلمات‌های چندین کشور منطقه و جهان در چند ماه گذشته به تاجیکستان رفته با رهبری جبهه مقاومت در مورد وضعیت افغانستان دیدار و گفتگو داشتند. گفته می شود احمد مسعود در تاجیکستان به سر می برد، اما مقامات در دوشنبه هرگز حضور رهبری جبهه مقاومت ملی را در قلمرو خود رد یا تصدیق نکردند. به اطلاع آمو، مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر برای افغانستان تا کنون دو بار به تاجیکستان رفته است. این منبع‌ها همچنین از گفتگوی میان احمد مسعود و نمایندگان از هند و ایران در تاجیکستان خبر دادند. گفته می‌شود نمایندگان این کشورها با احمد مسعود از برگزاری مذاکرات منطقه‌ای برای تأسیس یک حکومت نو در افغانستان سخن گفتند. منبع‌ها گفتند بنابر حساسیت‌های منطقه‌ای، سفری مقامداران کشورها به تاجیکستان و دیدار با احمد مسعود رسانه‌ای نشده است. با گفته منبع‌ها، مقام‌های کشورهایی که به تاجیکستان آمده و با احمد مسعود گفتگو داشتند، خواستند محتوای ملاقات و صحبت‌هایشان نشر نشود. گروهی طالبان که از ماه آگوست سال گذشته به این طرف قدرت را در افغانستان در دست دارد، تا کنون در رابطه به خبرها آید به سفر احمد مسعود به روسیه واکنش نشان نداده است. خبرها در مورد سفر احمد مسعود به روسیه در حال نشر می شود که چند روز پیش روسیه میزبان یک نشست درباره افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند بود. در نشست نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند. اشتراک کننده ها بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. از سوی دیگر روسیه تا کنون رابطه هایش را با طالبان نگه داشته، از پشتیبانی جبهه مقاومت حرف نزده است. در دوران حکومت اولی طالبان در سالهای 1996-2001، روسیه از احمد شاه مسعود، پدر احمد مسعود، در مقاومت علیه این گروه تونگرا پشتیبانی میکرد. ایران و هند هم از پشتیبان های اتحاد شمال با رهبری احمد شاه مسعود بودند. پس از دوباره به قدرت آمدن طالبان در 15 آگوست سال 2021، احمد مسعود به دره پنشه رفت و جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد. در ماه‌های اخیر نیروهای این جبهه با طالبان در پنشهر، اندراب، کاپیسا، بغلان و قسمت‌های از ولایت‌های تخار و بدخشان درگیر می‌باشند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولین شرکت برشنو تحت کنترل طالبان گفتند در پای کاهش جریان برق ازبکستان، آنها با تاجیکستان و ترکمنستان در تماسند و تلاش دارند کمبودی به برق را از حساب این دو کشور جبران کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. مقامات این شرکت گفتند که از روز یکشنبه گذشته ازبکستان میزان برق صادراتی به افغانستان را تا نصف کاهش داده است و تاشکند مشکل تکنیکی در دستگاه های تولید برق را سبب کاهش صادرات برق به افغانستان گفته است. هماکنون برقی که افغانستان از ازبکستان وارد میکرد از 430 مگاوات به 200 مگاوات کاهش یافته است. مسئولان شرکت برشنو گفتند که ازبکستان وعده داده بود که تا 3 روز دیگر این مشکل را حل میکند، اما مشکل همچنان ادامه دارد. در پای این مشکل با نوشته بخش افغانستانی رادیوی آزادی، شرکت برشنو با تاجیکستان و ترکمنستان برای جبران کردن این مشکل در تماس شدند. از نتیجه این تماس ها خبری نشر نشده است. در شرکت برق تاجیک روز 23 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی از گفتگوها در این زمینه ابرازی به اطلاعی کردند. این در حالی است که شرکت برشنو هفته گذشته خبر داد که شبکه برق رسانی کابل با برق وارداتی از تاجیکستان وصل شده است. رادیو و تلویزیون ملی زیر نظارت حکومت طالبان خبر داده است که شرکت برشنو در همکاری با تیم تکنیکی این کشور توانستند که شبکه برق رسانی کابل را با برق وارداتی تاجیکستان وصل کنند. در پی قطع برق وارداتی به ازبکستان، پایتخت افغانستان و چند ولایت دیگر با کمبود برق روبرو شدند، ولی شرکت برشنو افزوده است با وصل شدن برق وارداتی تاجیکستان حالا شماری زیادی از ولایت افغانستان به حالت عادی برگشته است. در گذشته برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه به افغانستان بارها قطع گردیده بود. با فرا رسیدن فصل سرما، همسولا کابل و شماره از ولایت ها با مشکلی به برقی روبرو می شوند و مردم از این بابت همیشه شکایت دارند. خبرها از وصل شدن شبکه های برق رسانی کابل با برق وارداتی تاجیکستان در حالی است که ساکنان منطقه های روستایی در خود تاجیکستان از ماه اکتبر به این طرف به طور محدود برق دسترس می کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک 12 اکتبر امسال در اعلامیه تصدیق کرده بودند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواستی خودشان بلکه ضرورت دانستند. آن زمان گفته بودند هرچند آب انبار نورک تا نقطه آخر پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نورسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده است. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال از کشور به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادرات شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
کمبود نیروی برق دسترسی ساکنان یک محله را در ناحیه مومین‌آبادی ولایت ختلان به آب مشکل و زندگیشان را سخت کرده است. آنها از مقامات می‌پرسند که مسئله کی حل خواهد شد. برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم تصدیق کرده، اما مهلت انجامش را نگفته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. سفرما بابخانوا یکی از ساکنان محله توتوی ناحیه مومین‌آباد می‌گوید از ساعت 8 صبح تا بگاهی برق ندارند. او روزی 21 نویبر وضع را چنین شرح داد.
ساعت 8 سوید مونا میکشن تا بگره گریونش نمیکنن. بگه میشه بعد گریون میشه. انا هم بعد سوید مونا که بکشن ما او دیگه نمیتونیم گرفته. خینه یک ما زیاد چید که ما او نداریم. او مون قوقن. سوید نداریم. که سوید که نباشن از تو سوی مون کچه نمیکنن که او ده.
ساکنانی گوشه های دیگری تاجیکستانیز به این مونن شکایت دارند. آنها میگویند در شبانه روز 6-7 ساعت و گاه 5 ساعت با برق تامینند و بس. وفاخان اولیایف ساکنی جماعت سرخ شهر اسفره را پیهم قطع نیروی برق نگران کرده است. جمعگل عزیزوا ساکنی محله کمونگران شهر وحدت در فکر بیشتر ذخیره کردن هزوم و انگشت است. میگوید ماه دوم است که برق را با محدودیت میگیرند، هرچند مبلغ استفادهش را سری وقت پرداخت میکنند. با این مونان شخصانی زیادی از منطقه های تاجیکستان با رادیو آزادی نامه میفرستند. آنها میپرسند سبب کمبود برق چیست و کی پورا گرمی و روشنایی خواهند گرفت. روز 22 نویبر در شرکت برق تاجیک کسی حاضر نشد کی برطرف شدن محدودیت انتقال برق را شرح بدهند. یک کارمند نهاد به ذکر نامش کوتاه پاسخ داد که حل مشکل از ما زیاد وابسته نیست. مسئولین شرکت برق تاجیک 12 اکتبر امسال در اعلامیه تصدیق کرده بودند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خود بلکه ضرورت دانستند. آن زمان گفته بودند که هرچند آبانباری نورک تا نقطه آخرین پر است، احتمالی تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نورسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده. اقتصادان عبدالرحمن حکیمزاده ادعای برق تاجیک را در مورد کمبود آب به اساس می‌داند و می‌گوید مشکل در نظام نااستواری بخش انرژی است. حکیمزاده تاکید کرد که در ایام سرما و در حالی که ساکنان کشور از بی‌برقی اذیت می‌کشند، صادرات آن به خارج کشور نباید صورت بگیرد و افزود
از روی شنید ما به کشور دوست و برادر ما افغانستان همسایه برق صادرات کرده می‌شود. من اندیشه دارم که در اول باید طلبات و احتیاجات مردم خلی تاجیکستان قانع کرده شود. در صورت زیاد شدن بعد ما باید که برق را به دیگر کشورهای همسایه صادرات کنیم.
کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال از کشور به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. در برق تاجیک شرح ندادند که این شب روز به کشور زیر رهبری طالبان چه مقدار برق میدهند، اما مقامات پیشتر اعتراف کرده بودند که قرض افغانستان از استفاده برق تاجیکستان افزوده است. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مناظره های نمایندگان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی، دو گروه مخالف دولتی تاجیکستان، در برنامه هایشون در شبکه های اجتماعی اختلافات نظر بین آنها را هویدا کرده است. یکی میگوید طرفدار نظام لیبرالی دموکراتی در جامعه است که به حق هر یک عضو جامعه احترام میگذارد، و دیگری در لباس اسلام طرفدار دموکراتیا که رأی اکثریت را مهمتر میشمارد و میتواند ارادی آنها را به سر اقلیت بار کند. آیا این مخالفت ها واقعی هستند و یا دو طرف که اندیشه های نزدیک دارند وانمود می سازند که اختلاف دارند؟ صحبت گپ آزاد این نوبت در همین باره است و مهمانان برنامه بابا جان قیموف از جانب حزب نهضت اسلامی و محمد صابر عبدالقهار نماینده گروه 24 هستند. سلام بر شما و بینندگان گرامی، برنامه را با احترام به یکدیگر شروع می کنیم. ما آیین‌نامه های شما را دیدیم و یکی از اختلافات اصولی گروه 24 و حزب نهضت در ارزش های است که شما طرفدارش هستید. گروه 24 طرفدار نظام دنیوی و حزب نهضت طرفدار ارزش های اسلامی در جامعه است. همین طور نه بابا جان، در آغاز از شما شروع میکنیم. مرحمت.
البته من فکر میکنم که با سلام عرض میکنم خدمت شما میرزانبی و محمد صابر مهمون برنامه، همچنین بینندگان محترم. اما در ابتدا باید عرض کنم که هیچ اختلاف اصولی در اینجا من نمیبینم، چون که گروه 24 هم به ارزش های اسلامی احترام قائل است و اون را احترام میکند، و نهضت اسلامی تاجیکستان هم بارها اعلام کرده است که طرفدار یک نظامی دموکراتی و حقوق بنیاد است، و این هیچ اختلاف اصولی در اینجا بین نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 تقریبا من نمی بینم.
پس این که هیچ رابطه بین دو سازمان نیست، این از کجا منشأ می گیرد؟
این طبیعی است. در بسیاری از سازمان ها و گروه ها اگر شما دیده باشید، بسیاری فعالیت های میکنند با اهداف مشترک، با برنامه های مختلف میتونند سازمان ها و گروه ها یک هدف رو دنبال کنند، ولی برنامه های مختلف داشته باشند، راه های مختلف رو پیش بگیرند، و بیشتر اینجا میتواند اختلاف سلایق باشد، اختلاف سلیقه ها باشد، تا اختلاف نظر و اصطلاح اصولی.
تشکر. محمد صابر، نظر شما چی است؟ شما به حرفای بابا جان راضی هستی؟
چیزی که برادر در اینجا قید کردن اختلاف نظرها هست، اما نظری حرکت سیاسی گروه 24 و آینده تاجیکستان رو دیگر چی خیلی میبیند، این است که باید یک دولتی دموکراتی حقوق بنیاد دنیاوی که در روی کاغذ نباشد، یعنی اصلی، هر چیزی که انسان او را سرقانونی که در تاجیکستان هست، و البته که این سرقانون هم باید ایواز شود، و سرقانونی که انتخاب می شود، سرقانونی که رأی مردم می شود، باید آزادی انسان در سطح اول باشد. این است. و اختلاف نظر در هر گروه ها، حرکت ها هست، اما اینها می توانند با هم بیاین، با یک بینشینن، با هم بیاین صحبت بکنن و یک حرکتی را برای وقتی معین، برای به هدف رسیدن یک جو شوند.
یک فرقی که ما در آیین‌نامه شما پیدا کردیم این است که به حزب نهضت اسلامی فقط مسلمانان شامل شده میتوانند و به گروهی بسیار هر کس که خواست، نواسطه از دین و مذهب، چه مسیحی چه مسلمانان و یا هر کس دیگر. آیا هیچ وقت سر این مسئله بین هم صحبت داشتید؟
نه، هرچند که این آیین‌نامه خود این حرکت است، خود این حزب است و اینها تعیین میکنند و اینها تصمیم میگیرند. ما در باره آیین‌نامه اینو صحبت نکردیم و مشکلی ما با آیین‌نامه اینو نیست و هر یک نفری که داخل این حزبی که حرکت میشود انتخاب در اختیار اوست، اما ما کسی را محدود نمیکنیم و سر راه کسی نمیشه. مهم که او شهروند تاجیکستان باشد و او همچو شهروند این حق دارد که در حرکت سیاسی گروه بسیار داخل شود و این حقوقی را دارد که روزی که بخواهد رسما از او خارج شود.
محترم بابا جان قیوم، شما وابسته به همین سوالی که حال من مطرح کردم چی نظر دارید؟
البته من یک چیز را باید ذکر کرد. ما همه می دانیم که آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زمان گذشته تا امروز وجود دارد و هر یک سازمان، هر یک آیین‌نامه، هر یک برنامه می تواند با مرور زمان تحول پیدا کند. این سیر تکاملی است که هر یک سازمان می پیماید و می تواند آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم مورد بازنگری قرار بگیرد که در گذشته در داخل کشور روی این بحث ها بود، ولی متاسفانه مشغله های دیگر، فشارها و مشغولیت های سیاسی دیگر نگذاشت که نهضت اسلامی تاجیکستان به بررسی بازنگری آیین‌نامه بپردازد. ولی در عموم اگر یک بار به نگاه کنیم، اکثریت کل کشور رو مسلمانان تشکیل میدهند و حتی نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور هم بر این موضوع توجه کرده بود و این را ما خودمون هم احساس کردیم، واقعا در نهضت این احساس شده است و در آینده احتمال دارد که مثلا این آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موردی بازنگری قرار بگیرد و هیچ چیز دوگما نیست.
ما سخنرانی های نمایندگان شما، برنامه های طرفداران و اعضای شما را در شبکه اجتماعی دیدیم و چنین به نظر می رسد که زیاد اختلافات نظری بین شما وجود ندارد، فقط بحث سری ارزش های اسلامی به مثل حجاب و ریش است. شما به این راضی بوده می تونید بابا جان؟ مرحمت.
البته من به این راضی بوده نمی توانم. اختلاف ما با گروه 24 تقریبا اختلافی اصولی نیست، حتی گروه 24 هم مخالف سطح حجاب یا ریش نیست. اونها طرفدار آزاد بودن این ارزش ها هستند و ما هم همچنین. ما هم نمی خواهیم که حجاب یا اینکه ریش برای مردم تحمیل شود و یا اینکه با این محدود شود در جامعه از طرف نهاده. و مطمئنم که هر یک نیروی سازنده و سالم فکر و روشن فکر جامعه به همین نکته تاکید میکند و به همین باور است. و این من فکر نمیکنم که در این مسئله ما با گروه 24 اختلاف داشته باشیم.
تشکر زیاد. محمد صابر عبدالقهار، شما به همین سوالی که مطرح کردیم بابا جان پاسخ دادن چی نظر دارید؟ مرحمت.
خوب ببینید، ما که یک دولتی، یک کشوری آزاد حقوق بنیاد میخواییم و در تلاش این هم هستیم و کوشش هم میکنیم. در آزاد بودن یعنی هر یک انسان میتواند که حزبی را، دینی را، حرکتی را، گروهی را انتخاب کند و پوشیدن سطر و حجاب ما بر ضد این هستیم و برعکس ما میخواییم که مردم آزاد باشند و مردم هر چیزی را که میخواهد دربر بکنه او را دربر بکنه. یعنی وظیفه حکومت، دولت این نیست که باید دنبال سر و لباس پوشیدن شهروندان شد. حکومت باید بالای زندگی مردم برای تأمین کردن زندگی ارزنده اونها باشد، نه اینکه دنبال امروز میبینیم که هر یک نفر ریش دارد، دنبال ریش میشد. مگر ما دیگر مشکلی ها نداریم؟
ببینید، مخالفان شما میگویند اگر گروه 24 و نهضت سر قدرت آیند یک نظام اسلامی بنیاد خواهند کرد و شعارهای دموکراسی یک فریب نظر است. به این چی میگوید شما؟
خب ببینید، مردم ما و نفرهایی که این سخن را میگن، البته که اونها نظر خودشان را میگن، اما ما جوابگو در سخنهای خود، در رفتار خود، در سیاست خود هستیم، نه در او صحبتهای سخنهایی که بعضی نفرها این سخنهای ما را که سیاست ما را تصویر میکنند.
از یک کاربری به ما سوال داده است که به همین صحبت این سوال مطرح کنیم، من عیناً اون رو میخوانم بعد پاسخ هر دی شما رو میخوام بپرسم که این میگوید که برخی از تلگران به این باور هستند که هر دو سازمان، هم حزب نهضت اسلامی و هم گروه 24، 7-8 ساله که در خارج کشور هستند فعالیتی روشن ندارند، اما در داخل کشور نام این دو سازمان یک وسیله متهم کردن و به زندان انداختن مردم از طرف مقامات حکومتی شده است. از جمله مثال میارن که دلیری امام علی، حتی ژورنالیست ها دلیری امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ، عبدالستار برای همکاری با حزب نهضت و گروه 24 روانه، یعنی پشت پنجره انداخته شدند. شما در رابطه به این مسئله چی احساس مسئولیت میکنید؟
تا زمانی که نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع نبود، همه همین ژورنالیستان و دیگر سازمان ها و دیگر گروه ها رو با چی نسبت میدادن؟ با اتهام چی زندانی میکردن؟ با اتهام سلفی، تحریری، نمیدونم جماعت تبلیغ یا دیگر دیگر. و حالا این همون اتهام رو به اونها میزنن به نام نهضت و یا گروه 24، در حالی که اگر نهضت و گروه 24 هم امروز وجود نداشته باشن، اونها رو باز به یک چیز دیگر اتهام میزنن.
تشکر محمد صابر.
برای حکومت که همیشه از اون استفاده کرده است و در آینده هم استفاده خواهد کرد.
بله تشکر محمد صابر عبدالقهار، نظر شما به این سوال چی است؟
خب هر چی که تعلق دارد به مردمی که امروز از طرف حکومت زندانی میشوند و فعالیت حرکت سیاسی گروه 24، ببینید کسی که امروز به نظر نمیگیرد که حرکت سیاسی گروه 24 بیرون از کشور کاری نکرده است و این سبب میشود که نفرهای به گروه 24 گناهگار شده، اینا زندان میشن. ببینید از روزی که حرکت سیاسی گروه 24 روی صحنه آمد به مردم چی را آموخت؟ یعنی واژه همی کلمه دیکتاتور در سیاست تاجیکستان نبود. خب خودکامگی، یعنی گفتن سخن حق، و هر نفری که از حکومت جنایت میکرد فاش کردن جنایت ها، مردم را دعوت کردن به ارزش های دینی، ملی، انسانی خود و گفتن حقیقت. و فرق ندارد برای حکومت که این سخن از زبان حرکت سیاسی گروه 24 می براید یا که از نفرانی که یک شهروند عادی هستند، یا که کسی که ژورنالیست است، یا که فعال جامعه شهروندی است، یا که از کدام حزبی است. عموما این حکومت بله. مبارزه بر ضد حقیقت، بر ضد راست گفتن میکنند. هر کسی راست میگوید، خطای این را میگوید، اون دشمن است. و وقتی که بالای اون دیگر جنایتی نمیان، اینا را به ماده 307 گناهگار میکنند، یا به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا به گروه 24 پشت پنجره را میکنند.
تشکر. و بینندگان عزیز، اینجا میخوام یادآور شوم که گروه 24 و حزب نهضت اسلامی را دادگاه عالی تاجیکستان گروه های افرادگرا و تروریستی اعلان کرده است. هرچند هر دو سازمان میگن نه افرادگرا هستند و نه تروریستی، و حکومت با همین بهانه آنها را، یعنی مخالفانش را، از صحنه سیاسی دور کرده است. و حالا به این سوال برمیگردیم. چند سیاستمدار و تلگری که ما با آنها صحبت کردیم گفتند که در واقع اختلاف بین شما نمیبینند و گویا شما وانمود میکنید که اختلافات نظری بین شما وجود دارد.
خب این نظر کارشناسان است. البته ما با سازمان گروه 24 هیچ اختلاف اصولی نداریم، ولی اختلاف نظرها وجود دارند و این طبیعی است. و اگر دقت کرده باشید، حتی اختلاف نظرها بین خود اعضای یک سازمان میتوانند وجود داشته باشند، و این یک طبیعتی یک حرکت سیاسی یا یک چند حرکت سیاسی و فعالیت سیاسی است. اگر
تشکر. ببینید در همین جا میخوام این سوال را مطرح کنم که خیلی مهم است. چند سال پیش زمانی که پیمان ملی تاجیکستان، یعنی چند سال پیش ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تأسیس یافت، گروه 24 به آن نپیوست و حتی اعتراض کرد. با این مسئله چی میگویید؟
این طبیعی است، این حق گروه 24 است و هیچ جای نگرانی هم ندارد. هر سازمان یا گروه میتواند از یک اتحاد یا یک روند ائتلاف بشود و میتواند نشود و میتوانند با هم در یک سمت حرکت کنند، میتوانند الوهیده حرکت کنند. این یک واقعیت هایی هست که فعالیت یک فعالیت سیاسی اون را در بر میگیرد و در هر یک فعالیت سیاسی وجود دارد و این از نگاهی من یک مسئله بسیار واهیمه و این نیست، بلکه یک مسئله طبیعی است که گروه 24 انتخاب کرد که وارد پیمان ملی نشود و امروز فعالیت دارد و ما هم با این هیچ مشکلی نداریم و اصلا
تشکر
با گروه 24 در این مسئله هیچ برخورد یا اینکه چیزی خاصی هم وجود نداشته است.
تشکر. محمد صابر عبدالقاهر شما چی میگویید؟ میخواستم اول در رابطه با این مسئله نظر شما را فهمیم.
در حقیقت چهلی که بعضی نفرهای را تصویر میکنن که یکان مشکلی جدی بین حرکت سیاسی گروه 24 و نهضت اسلامی تاجیکستان است، نه این طور نیست، بله هست بعضی نگاه های از نگاه سیاسی که ما این را قبول نداریم و این طبیعی است و از همه مهم این است که حرکت سیاسی گروه 24 هیچگاه و در یگان وقت در تگی چتری یا که در برنامه یگان حزب حرکت داخل نمی شود و به برنامه کسی هم کار نمی کند.
سببش چی است؟ این چی سبب دارد؟ میتونید علت اینا بگویید؟
حرکت سیاسی گروه 24 یک حرکت از خود یک مکتبی ساخته است و در سیاستی تاجیکستان در صحنه تاجیکستان بسیار چیزای نوآوری را هم کرده است و برنامه های خود را دارد و باز من تکرار میکنم که ما آمادگی همکاری با تمام جامعه سالم تاجیکستان هستیم و نه اینکه در تگی چتری کسی داخل شویم و با برنامه های اونها فعالیت کنیم.
یعنی شما شما گفتن میخواهید که زیر چتر حزب نهضت رفتنی نیستید، با برنامه خاص خودتون میخواهید عمل کنید، همه خیر؟
بله درست، ما آماده همکاری با تمام قشر جامعه هستیم، چی نهضت اسلامی باشد، چی نفرانی که از داخل تاجیکستان باشند، چی از خارج باشند، ما آماده هستیم. اما هر یک تصمیمی که ما میگیریم و با کدام گروهی که میپیوندیم باید که اینها آموخته شوند، تحلیل کرده شوند و بعد همکاری شروع شود.
البته این حق طبیعی هر سازمان است و ما نهضت اسلامی تاجیکستان بارها اعلان کرده است که با همه سازمان ها، با همه نیروهای سازنده ای که برای آزادی و آبادی تاجیکستان مبارزه میبرند آماده همکاری هست و هیچ وقت ما در هیچ گروهی را استثنا نکردیم و نمیکنیم برای مبارزه. و در همین جا شاید که بعضی اختلاف های نظری که میگیم همین جا باشد و این طبیعی است که الان محمد صابر هم اعلان کردن بیان داشتن که زیر چتری هیچ گروهی نمیروند و آماده همکاری هستند. ما اگر برای نهضت اسلامی تاجیکستان فقط به خاطر آن اعلان کرده است از قبل که ما آماده همکاری با همه نیروها هستیم و با همه گروه ها هستیم، به خاطر اگر منفعت ملت و منفعت کشور تقاضا میکند ما آماده هستیم با هر نیروی همکاری کنیم و حتی اگر این به نفع ملت و به نفع کشور ما باشد ما آماده ایم زیر چتر هر سازمان دیگری باشد که فقط به خاطر این منفعت ملت کار کند وارد شویم و برویم. شاید این یکی از نقطه های اختلاف نظر بین ما و سازمان گروه 24 باشد.
هم کاربران شبکه ها و هم ساکنان تاجیکستان سیاست مدار را چون یک سال را در میان میگذارند که چرا هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم گروه 24 در شبکه های اجتماعی سر و صداهای بلند در میان میگذارند ولی کار عملی اونها، برنامه خاصی اونها که نشان دهد که اینا کار کرده و پیشرفت دارن ندارن، این به این چه میگوید شما بابا جان قیوم؟
خب البته شما شاید بهتر درک میکنید وضعیت رو در چنین شرایط، ولی در مسئله کارهای عملی اگر یک بار ما دقت کنیم کارهای عملی کمی هم صورت نگرفته است در این مدت. مثلا اگر شما دقت کرده باشید همین که به سازمان ملل پرونده زیاده از چندین 15 زندانی سیاسی فرستاده شد و سازمان ملل طلب کرد که اونها از زندان آزاد کرده شوند و برای خطی بعضی به بعضی روی خطها وارد کردن بعضی مقامات تاجیکستان علکی کار شده ایستاده است، با یا اینکه درباره بعضی سانکسیه ها با مقامات درباره حکومت تاجیکستان علاقه کار شده ایستاده است و اینها را نمیشود که همه این را شاید رسانه‌ای کرد، ولی واقعا هم فعالیت های جدی صورت گرفته ایستاده است و در آینده مطمئنم که نتیجه خود را خواهند داد و ملت عزیز و مردم شریف کشورمون نتیجه اون را شاهد خواهند بود.
تشکر. محمد صابر عبدالقهار، شما به این سوال چه نظر دارید؟ گروهی بسیار چکار میکنه؟
البته که هر یک نفر، هر یک کارشناس نظری خود را دارد، اما اگر ما خوب اهمیت بدیم بعد از اونی که حرکت سیاسی گروهی 24 و مردمی که مخالف بودند از تاجیکستان بیرون شدند و در سازمان های در هر سازمان های حفظ حقوق باشه یا که به سازمان روبیسی و دیگر ها باشند، حکومت تنها بود، هر چیزی که میخواست این را میگفت و تمام. یعنی در تاجیکستان یکان مشکلی وجود ندارد، همه در یک بهشت زندگی دارند. اما بعد از آنی که حرکت های سیاسی واردی این سازمان ها شدند و در حقیقت چهره این حکومت آشکار کردند و پس از این سازمان ملل متحد صداها بلند کرد برای ژورنالیست ها، برای زندانی های سیاسی، برای فشار آوردن بالای دیگر اندیشان و اینا فاش شدند. اینا مگر عملای نیستند که جامعه جهانی را آگاه کردیم از رژیم امروزکی کی است و بالای مردم خودش کدام عمل را انجام میدهد؟ اگر اینها عمل ها نباشند، اگر اینها نمیشتند، امروز مثل پیشتره رحمان فا کسی خودکامه نمیگو و کسی از رژیم امروزه در سازمان ها نمیگو که اینا همون رژیمی است که بالای ملت خودش دیگر اندیشه خودش فشار میره. اگر اینا که رزولتت نباشن، اینا که نتیجه نباشن، من نمیدونم.
این اختلافات نظری که کمان بود که شما اشاره کردی در بارش گفتید رفع شده میتواند و اگر بله کی، کدام زمان، با چی را؟ مرحمت محمد صابر، از شما شروع میکنیم.
خب ببینید، ما چیل پیشتر گفتم آماده هستیم به تمامی خشنهای جمعه حزبها حرکتها همکاری کنیم و این با نفی ملت باشد. اما همکاری ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلیه که ایجاد شد و دیگر راه نبود و جز آن که ما در رسانه خودی را اعلام بکنیم و هر یک چیزی که گفتیم در رسانه ما است و مشکلی های بودن که در بین نفرهای انگوشمار بودن و این اختلاف را انداختن و ما در رسانه خود اعلام کردیم. پس از آنی که رسما حزب نهضت اسلام با ما رسما جواب میدهد، چون که در اتیکای سیاسی همین است، وقتی که یک گروهی سیاسی یا که یک حزب یگان اعتراض میکنه، اگر این رسمی باشد باید جوابی رسمی بگیرد. بعد از آنی که ما جوابی رسمی میگیریم، باز مشورت میکنیم، باز تحلیل میکنیم.
بله.
و شاید که ما همکاری را
تشکر زیاد بابا جان. شما مرحمت، نظری شما رو میخواستیم.
محمد صابر، راستی من دقیقا مطمئن متوجه نشدم که مربوط به کدام مسئله بود این مشکلی، ولی بعد از این برنامه حتما با محمد صابر در تماس میشویم و از پای صحبت در این باره و در این زمینه میشه و این مشکل، فکر نمیکنم که این مشکل مشکلی بزرگ باشد و البته نهضت اسلامی تاجیکستان پیشتر هم گفته است و حالا هم اعلام میکند که هیچ مشکلی ندارد برای همکاری و هر گونه همکاری که باشد با هر سازمان و گروه و هر نیروی سازنده که در کشور وجود دارد.
حالا بهتر است که از محمد صابر بپرسم که همین مشکلی که گفته چی است، از چی عبارت است؟ خیلی کوتاه.
سرزدن این مشکلی از کجا پیدا شد و بارها هم این برادر بودن و بارها هم صحبت ها هم در ترکیه در آفیس اینها کرده بودیم، کوشش‌های دخالت کردن در سیاست حرکت سیاسی گروه 24 همین شد سبب. ما پیغام‌ها، ما واخوری‌ها کردیم با اعضایان نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلی‌ها را گفتیم. حتی یک سبت بود که در یک نشست یکی از اینها سبب اساسی راندن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیدایش گروه 24 گفتن، اگر در یاد باشد، و این فرزندی محیدین کبیری در اوجه حضور داشت و صدای اون نفرشینا و گفتن که این مشکلی هایی که هستن اینا را ما برطرف میکنیم و متاسفانه اینا برطرف نشدن. بعد از آنه که ما چند نفری که از گروه 24 اینا را خارج کردیم، با اونها گفتوشین را کردن، او طرف یکی از گروه اساسی خواندن و در رسانه های حزب گفتن شد که گروه 24 علکی می توان گروه 12 و ما اعتراض کردیم و گفتیم. متاسفانه نمیدونم این سخن ها به راهبریت نرسیدن یا که به راهبریت رسیدن، راهبریت اینا را به جدی قبول نکرد و کار به جای رسید که ما دیگر راه ندیدیم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروز شاه تقدیم میکنم. رئیس جمهور قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 26 نوامبر بار دوم به حیث پرزیدنت این کشور سوگند یاد کرد. مراسم سوگند یاد کنی رئیس جمهور قزاقستان در کاخ استقلال شهر استونا برگزار شد و او برای 7 سال آینده وعده ها داد. قاسم جومارت توقایف در حضور وکیلان، نمایندگان حکومت و میهمانان خارجی از جمله گفت به خلق قزاقستان صادقانه خدمت و قانون های کشورش را جدا رعایت خواهد کرد. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت قزاقستان روز 20 نوامبر برگزار شد. در اصل انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان باید سال 2024 و انتخابات پارلمانی سال 2025 برگزار می شد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان روز 22 نوامبر اعلام کرد که توقایف 81.3% رای بیش از 8 میلیون انتخاب کننده را به دست آورده است. نمایندگان مخالفین و ناظران بین المللی طرز برگزاری انتخابات را تنقید کردند. منتقدان 5 نامزد دیگر در برابر قاسم جومارت توقایف را رقیب ساخته نامیدند. ماموریت بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت انتخابات بدون خوبت و گناگوناندشی واقعی برگزار شد. قاسم جومارت توقایف سال 2019 بعد از استعفای رئیس جمهور پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف به قدرت رسید. گزارشگران سازمان ملل متحد عملکرد طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان از جمله محروم کردن آنها از حق کار و تحصیل را چون جنایت علیه بشریت ارزیابی کردند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد که روز 25 نوامبر نشر شد گفته شده است برخورد طالبان با زنان باید چون تعقیب جنسی تحقیق شود. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان با تاکید به محدودیت هایی که بعد آمدن طالبان در زندگی زنان جاری شده است گفت این عملکرد با جنایت علیه بشریت برابر است. گزارشگران سازمان ملل زندگی زنان افغان را که از حق کار و تحصیل و رفتن به باغ و تالارهای ورزشی محرومند به زندان مانند کردند. آنها همچنین از آن نگرانی نمودند که این وضع میتواند به سیاتی و روان زنان برساند. سازمان ملل متحد در این گزارش از طالبان دعوت کرده است که قانون و عهده‌داری های بین المللی حقوق بشر به ویژه حق دختران به تحصیل و کار را احترام و اجرا و در مکتب ها و جای های جمعیتی را برای دختران باز کنند. 25 نوامبر در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، هیئت سازمان ملل اید به کمک به افغانستان هم در مراجعت نامه از رهبران این کشور دعوت کردند که برای ختم خشونت علیه زنان و دسترسی آنها به حقوق قوی بنیادی خود فوراً چاره اندیشی کنند. با رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان زنان از حق کار در بسیاری از مؤسسه ها محروم شدند. دختران فقط تا صنف ششم اجازه تحصیل دارند. طالبان ماه نوامبر رفتن زنان را به باغ و حمام و تالارهای ورزشی هم منع کردند. اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در یک سنجش تصرف 7 میلیون سومانی مزد مهنت کارمندان در کارخانه های دولتی را آشکار کرده است. سلیمان طلبکزاده معاون رئیس اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد مویروان هنگام محاکمه اجرای قانون درباره بودجه سال 2022 گفته است کاری محاسبان 27 کارخانه دولتی را در 15 شهر و ناحیه تفتیش کردند و نتیجه نشان داده است که در این نهادها 7 میلیون سومانی که برای مزد معاش کارمندان پیش بینی شده بود برای ساختکاری اسناد محاسبی از خود کرده شده است. خلاصه محاکمه پارلمانی در نشریه رسمی صدای مردم نشر شده است. طلبکزاده با وکیلان پارلمان گفته است این حالت هنگام تفتیش فیلیال های بانک دولتی امانت بانک آشکار شده است. امانت بانک بانک است که طریق آن نفقه شهروندان، معاش کارمندان نهادهای دولتی و پزشکان و آموزگاران پرداخت می شود. یک سنجش دیگری اجنسی ضد فساد به گفته مقامات این نهاد در 246 اداره و کارخانه دولتی بیش از 76 میلیون سومانی ضرر مالیوی را آشکار کرده است. از همه بیشین ضرر در نهادهای مربوط به وزارت معارف، تندرستی، فرودگاه و اداره های برق ثبت شده است. اجنسی شرح نداده است که این ضررها به چی مربوط هستند و کسی برای آنها جوابگر شده است یا نه. تنها گفته است که بیش از 80% این مبلغ ها به بودجه دولتی برگردانیده شده اند. نظر این نهادهایی که در گزارش اجنسی ذکر شده اند دسترس نشده است. حکومت تاجیکستان بارها در گزارش های بین المللی از جمله سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل برای جدی مبارزه نبردن با سوء استفاده بری از مبلغ های دولتی و رشوه‌خوری در اداره های دولتی تنقید شده است. پیوندان یک زن جوان از ناحیه ورزو بیش از یک ماه باز او را میکوبند. روزیگل 22 ساله صبح 13 اکتبر امسال از خانه شوهرش بیرون شده تا کنون هیچ نشانه از او نیافتند. در شعبه کارهای داخلی ناحیه ورزو روز 24 نوامبر گفتند جستجو ادامه دارد. محمد سعید عوضوف پدری روزیگل روز 25 نوامبر ادعا کرد که دخترش با خوشدامنش مشکل داشت و بارها از فشار در این خانواده شکایت کرده بود. نظری خانواده شوهر زن دسترس نیست. حالا طفل 4 ماه و 2 ساله اش را نزدیکان پرستاری میکنند. مقامات هنوز در باره سبب های ناپدید شدن زن چیزی نگفتند. فدراسیای بین المللی جودو ورزشکاران تاجیک مولا رجب خلیفایف و جهانگیر مجیدوف را برای دو شهروندی در سیستم این نهاد جهانی مجازات کرد. مولا رجب خلیفایف قبلا در مسابقاتی که تحت سرپرستی فدراسیای بین المللی جودو برگزار میشد روسیه را نمایندگی میکرد و در سیستم IGF نام این کشور ثبت شده است. اما بعدا در مسابقه IGF از نام تاجیکستان اشتراک کرد که این باعث نگرانی فدراسیای جودوی روسیه گردیده است. جهانگیر مجیدوف که در مسابقات بین المللی چند بار آذربایجان را معرفی کرده است در سیستم IGF نام این کشور ثبت شده است، ولی بعدا در مسابقات بین المللی باز از نام تاجیکستان شرکت کرد که این حالت را سیستم آشکار کرده است. بر اساس دستور فدراسیای بین المللی جودو به ورزشکارانی که دو شهروندی دارند در مسابقات IGF اشتراک کردن اجازه دادن نمی شود. بنابراین هر دو ورزشکاری تاجیک برای ویران کردن دستور فدراسیای بین المللی جودو آگاهانیده امتیازهای به دست آورده شون در رده بندی IGF بکر کرده شد. در این باره فدراسیای بین المللی جودو با فدراسیای جودوی تاجیکستان مکتوبی رسمی کرده است. ضمناً مولا رجب خلیفایف چند روز پیش برای گرفتن مدال نقره در مسابقه بین المللی جودو با جایزه مالی شهرداری دوشنبه به مبلغ 100 هزار تومانی مکافات دانیده شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان 5 زاده ولایت بدخشان را که در میانشان فعال منطقه منور شنبیوف و فرمانده سابق طالب ایامبکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم کردند. 8 کسی دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکم ها را نمیگویند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافعه پسی درهای بسته گذشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. با اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان، فرمانده سابق طالب ایامبکو و یکی از افراد بانفوذ در بدخشان منور شنبیف را به حبس یک عمری محکوم کرده است. یکی از پیوندان طالب ایامبکو میگوید حکم روز 22 نوامبر در بازداشتگاه موقتی اعلان شد. به قول او پیوندان محکوم شده ها در مرافعه حضور نداشتند. طالب ایامبکو و منور شنبیف که مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی نام برده، ولی مردم رهبران غیر رسمی و یا فعالان مدنی میشناسند، ماه ایونی امسال در خاروق دستگیر شدند. سه فعال دیگری منطقه نیازشا گلابوف امام، شای شیرینوف و نجم الدین شیرجانوف در مرافعه همسان زندان یک عمری گرفتند. برادر یکی از محکوم شده ها به رادیوی آزادی گفت که آنها به تشکیل اعتراض و پنهان کردن سلاح، کشتار، افباشی، تندگرایی و قاچاق سنگ های گرانبها عیبدار شدند، ولی به قول او آنها حکم را به اساس می دانند. مفتشان دادستانی و مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان تا حال حکم ها را شرح ندادند و روز چهارشنبه نیز به زنگ های ما پاسخ ندادند. خبرنگار تاجیک انور سرکار و روز 22 نوامبر با تکیه به منابعش در تلگرام نوشت که چند پسر و برادران طالب ایومبکوف نیز به مدت های دراز زندان محکوم گردیدند. یکی از نزدیکان ایومبکوف روز 23 نوامبر تصدیق کرد که محمد علی ایومبکوف پسر طالب ایومبکوف در عموم به 22 سال زندان محکوم شده است. او سال 2019 دستگیر و محاکمه شده بود. پسرش غلام علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به حبس ابد و پسر دیگرش حسن علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به 12 سال زندان محکوم شده بودند. به قول یک همصحبت ما، برادر او عنایت‌شاه ایومبکوف به 30 سال زندان محکوم شده است. مهلت حبس برادر دیگرش عاقل ایومبکوف 16 سال دیگر دراز گردیده است. عاقل ایومبکوف سال 2012 دستگیر و زندانی شده بود. در عموم مهلت حبس او به 30 سال برابر گردید. مهلت حبس حمزه مرادوف راننده طالب ایومبکوف نیز تا 30 سال دراز کرده شده است. برادر او صابر مرادوف 10 سال از آزادی محروم شده. دادگاه عالی تاجیکستان 10 سال پیش عاقل ایومبکوف و حمزه مرادوف راننده طالب ایومبکوف را به کشتن ژنرال امنیت عبدالله نظروف گناهکار دانست. طالب ایومبکوف بارها دست داشتن خود و نزدیکانش را در این حادثه رد کرده است. منابع رادیوی آزادی همچنین گفتند که عنایت‌شاه ساکنی محله خلیب‌زواد شهر خروق به 15 سال، امید شای شیرینوف به 30 سال و میسر صاحب نظروف به 30 سال زندان محکوم شدند. به قول منابع در مرافعه های آخر ده ها ساکنی خروق جزا گرفتند، ولی رادیوی آزادی تا این دم حکم 13 نفر را تصدیق کرد. پس از تظاهرات و ناآرامی های مهمه امسال در ولایت مختار کویسان بدخشان که با مرگ 34 کس انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشانی را دستگیر کردند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه اکتبر امسال گفت که در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کسی دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و همه گونه اتهامات و حکم بی اساس است.
قاسم جامر تاقیب در انتخابات زود هنگام 20 نویبر که به خلاصه ناظران بین المللی به رقابت واقعی گذشت، دیگر بار رئیس جمهوری قزاقستان انتخاب شد. وی به اجرای دورنمای سیاست داخلی و خارجی کشورش 7 سال مهلت دارد. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. این انتخابات دومی سیاستمدار 69 ساله در 3 سال اخیر است. به اطلاع رسمی، قاسم جامر تاقیف در سبقت با رقیبان ضعیف خود 81 درصد رأی انتخاب کنندگان را به دست آورد. ناظران و مخالفان شبهه کردند، اما هیچ ناآرامی اجتماعی در پی نداشت. پس از تظاهرات گسترده با تلفات زیاد در ماه ینوار امسال، به نظر می رسد جامعه قزاقستان برای پذیرفتن حکومت تکفردی تاقیف به عنوان سیاستمدار مستقل و بدون حمایت نورسلطان نظربایف آماده اند. تاقیف در روز انتخابات تاکید کرد که در قزاقستان اصلاحات سیاسی ادامه خواهد داشت، روی پیدا شدن چهره های نو در پارلمان حساب می کند و سیاست بسیار جانبه قزاقستان را ادامه می دهد. این سیاست در آسیای مرکزی و در مناسبت با تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ آیا از سیاست نظربایف فرقی خواهد داشت؟ سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف می گوید تاقیف بیش از هر زمان دیگر برای فاصله گرفتن از روسیه تلاش خواهد کرد، زیرا نزدیکی با این کشور و فضای سرمایه گذاری و افکار عمومی در داخل تأثیر خواهد گذاشت. بیانیه قاسم جامر تاقیف در شهر سن پیتربورگ در مورد به رسمیت نشناختن دولت های خودخوانده در قلمرو اوکراین باعث واکنش های جهانی و مورد قبول جامعه قزاقستان گردید. اما عیان است که این بیانیه به ادامه همکاری با روسیه تأثیر خاصی نداشت. دانیار اشینبایف سیاستشناس قزاق به رسانه ها گفته است که قزاقستان به واسطه مجمع نفت و گاز به اقتصاد جهانی وارد شده است و نمی خواهد با هیچ دولت رابطه اش را تیره کند. اما همصحبتان رادیوی آزادی می گویند سیاست بسیار جانبه مانع پیش رفتن به عنوان یک کشور پیشتا در آسیای مرکزی نمی شود. به باور پرویز ملاجانوف در این زمینه از سیاست نورسلطان نظربایف کار گرفته خواهد شد که برای پیشتازی در منطقه با تاشکند رقابت می کرد و احتمال گسترش همکاری با افغانستان نیز در میان خواهد بود. رقابت برای کشوری رهبر در منطقه بین تاشکند و آستانه مدت ها بحثی داغ مانده است. پایگاه آی ای سنتر هنگام تحلیل سندهای دکترینوی و روابط تجارت اقتصادی به این خلاصه رسیده است که کشورها رهبری را در منطقه متفاوت درک می کنند. نورسلطان نظربایف موضوع آسیای مرکزی را عنصر از دیپلماتیا استراتژی با کشورهای خارجی می داند، در حالی که تاشکند به یک رویکرد تاکتیکی برای توسعه روابط منطقوی فراگیر در چهارچوب انجام وظیفه های توسعه ملی پایبند است، گفته می شود در مقاله. همصحبتان رادیوی آزادی در زمینه همکاری با تاجیکستان نظری یگانه دارند، زیرا سطح حاضره روابط حفظ خواهد شد چون این دو کشور در هیچ سمت در رقابت نیستند. قزاقستان شریک دومی تجارت اقتصادی تاجیکستان میماند و دوشنبه اغلب پا به پای نوآوری هایی که در آستانه روی دست گرفته می شوند می گذارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اینستیتوت جمعیت کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان یا معروف به فاند ساراس فعالیت خود را در تاجیکستان قطع می کند. این سازمان پایان کارش در کشور را به تغییر ساختار ربط داده است. فاند ساراس دوام 25 سال فعالیتش در تاجیکستان یکی از منبع های اساسی کمک رسان برای جامعه شهروندی و رسانه های مستقل بود. نمایندگان جامعه شهروندی از حالا می گویند قطع کار این سازمان به کار آنها تأثیر منفی دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. لولا نصرالدینوا و شوهرش فضل‌الدین نصرالدینوف 12 سال پیش تشکیلات اراده را تأسیس دادند. این تشکیلات با کودکان گرفتاری اوتیسم یا در خود مانده کمک می کند. یکی از فرزندان این آیله گرفتاری همین بیماری است. برای کمک به هم تقدیران پسرشان این آیله به فاند ساروس مراجعه کردند. لولا نصرالدین و رهبر تشکیلات اراده میگوید
دوام این همه 12 سال ما همیشه در همکاری با فاند ساروس بودیم. آغازی همه کارهای ما شروع از تشکیلات اراده، آموزش متخصصان، فنسازی تجربه میانی دیگر والدین، همکاری با مقامات، دعوت کارشناسان جهانی با دستگیری این فاند عملی گردید. ما با کمک آنها 12 لایحه را عملی کردیم و بیش از 200 درس های آموزشی گذرانیدیم.
مثل اراده دوام 25 سال اخیر ده ها تشکیلات های جمعیتی و روزنامه‌نگاران تاجیکستان از فاند ساروس کمک می گرفتند. کمک های این سازمان اساساً برای رشد دموکراسی، معارف، اجتماع، تندرستی، تقویت جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران بود. فاند ساروس تنها در سال 2021 برای تاجیکستان 3.3 میلیون دلار جدا کرده است. مسئولین سازمان حاضر نشدند درباره پایان فعالیتشان در تاجیکستان صحبت کنند. نبی یوسفوف روزنامه‌نگار تاجیک سال 2020 با کمک فاند ساروس سامانه تحلیل نقطه را باز کرد. باز شدن این سامانه در روزهایی بود که ده ها روزنامه‌نگار تاجیک در پی پاندمی کرونا ویروس جای کار خود را از دست دادند. نبی یوسفوف قطع فعالیت فاند ساروس در تاجیکستان را به تنگ شدن کار این تشکیلات در روسیه ربط می‌دهد. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، برای رشد رسانه‌ها و جامعه شهروندی در تاجیکستان کمک سازمان‌های مثل فاند ساروس مهم بود.
این کمک کلان برای رشد وسایل اخباری عامه و جامعه شهروندی در تاجیکستان بود. البته برای تاجیکستان مبلغ زیاده مثلا برابر با قرغیزستان جدا نمیشد. در آنجا یک لایحه از 120 هزار دلار زیاد بود. در تاجیکستان لایحه ها قریب 5 تا مراتب کمتر بود، ولی حتی همین مقدار مبلغ کمک خوبه بود برای رشد تشکیلات های مستقل و متخصصان.
نظرها با فعالیت فاند ساروس در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان یکسان نیست. برخی ها این تشکیلات را که از سوی میلیاردری آمریکایی جورج ساروس تأسیس شده است، با داشتن نیت های سیاسی متهم میکنند، نظری که مسئولین فاند ساروس بارها آن را رد کردند. خبر بسته شدن فاند ساروس مخبار کرامورا نگران کرده است. این مستندساز تاجیک با کمک فاند ساروس و تشکیلات اینترنیوس چند فیلم مستند تهیه کرده است. مستندهای کرامو و اساساً درباره زندگی مردم در منطقه‌های دوردست تاجیکستان است.
تنها همین مبلغ گذاری و کمک میکرد که ما در نهایت یک فیلم مستند مثلا آماده کنیم از جایهای دوردست تاجیکستان یا یک پروژه بزرگ حجم آماده کنیم. چون که هم رسانه‌های مستقل نمیتونن با خود اجازت یک مبلغ زیاد جدا کنن برای این کارها و هم ما شخصا ژورنالیستانی که مستقلانه کار میکردیم. اگر این مبلغ ها نمی بودن، البته من از حساب خود آماده کردن میتوانستم این فیلم های.
قطع فعالیت فاند ساروس در حال است که سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات همواره گفتند شرایط برای کار رسانه ها در کشور مساعد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تلویزیون آمو با تکیه به منبع‌های نزدیک به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داده است که او روز سه‌شنبه هفته گذشته برای گفتگو با منصبداران روسیه به آن کشور رفته است. منبع‌های دیگر و رسانه‌های روسیه تا به حال در این رابطه خبری نشر نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تلویزیون آمو از قول منبع‌های خود نوشت دیپلمات‌های چندین کشور منطقه و جهان در چند ماه گذشته به تاجیکستان رفته با رهبری جبهه مقاومت در مورد وضعیت افغانستان دیدار و گفتگو داشتند. گفته می شود احمد مسعود در تاجیکستان به سر می برد، اما مقامات در دوشنبه هرگز حضور رهبری جبهه مقاومت ملی را در قلمرو خود رد یا تصدیق نکردند. به اطلاع آمو، مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر برای افغانستان تا کنون دو بار به تاجیکستان رفته است. این منبع ها همچنین از گفتگوی میانی احمد مسعود و نمایندگان از هند و ایران در تاجیکستان خبر دادند. گفته می شود نمایندگان این کشورها با احمد مسعود از برگزاری مذاکرات منطقه‌ای برای تأسیس یک حکومت نو در افغانستان سخن گفتند. منبع‌ها گفتند بنابر حساسیت‌های منطقه‌ای، سفری مقامداران کشورها به تاجیکستان و دیدار با احمد مسعود رسانه‌ای نشده است. با گفته منبع‌ها، مقام‌های کشورهایی که به تاجیکستان آمده و با احمد مسعود گفتگو داشتند، خواستند محتوای ملاقات و صحبت‌هایشان نشر نشود. گروهی طالبان که از ماه آگوست سال گذشته به این طرف قدرت را در افغانستان در دست دارد، تا کنون در رابطه با خبرها آید به سفر احمد مسعود و روسیه واکنش نشان نداده است. خبرها در مورد سفر احمد مسعود به روسیه در حال نشر می شود که چند روز پیش روسیه میزبان یک نشست درباره افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند بود. در نشست نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند. اشتراک کننده ها بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. از سوی دیگر روسیه تا کنون رابطه هایش را با طالبان نگه داشته، از پشتیبانی جبهه مقاومت حرفی نزده است. در دوران حکومت اولی طالبان در سالهای 1996-2001، روسیه از احمد شاه مسعود، پدر احمد مسعود، در مقاومت علیه این گروه تونگرا پشتیبانی میکرد. ایران و هند هم از پشتیبان های اتحاد شمال با رهبری احمد شاه مسعود بودند. پس از دوباره به قدرت آمدن طالبان در 15 آگوست سال 2021، احمد مسعود به دره پنشه رفت و جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد. در ماه‌های اخیر نیروهای این جبهه با طالبان در پنشهر، اندراب، کاپیسا، بغلان و قسمت‌های از ولایت‌های تخار و بدخشان درگیر می‌باشند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مسئولین شرکت برشنو تحت کنترل طالبان گفتند در پی کاهش جریان برق ازبکستان آنها با تاجیکستان و ترکمنستان در تماسند و تلاش دارند کمبودی به برقی را از حساب این دو کشور جبران کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. مقامات این شرکت گفتند که از روز یکشنبه گذشته ازبکستان میزان برق صادراتی به افغانستان را تا نصف کاهش داده است و تاشکند مشکل تکنیکی در دستگاه های تولید برق را سبب کاهش صادرات برق به افغانستان گفته است. همکنون برقی که افغانستان از ازبکستان وارد میکرد از 430 مگاوات به 200 مگاوات کاهش یافته است. مسئولان شرکت برشنو گفتند که ازبکستان وعده داده بود که تا 3 روز دیگر این مشکل را حل میکند، اما مشکل همچنان ادامه دارد. در پی این مشکل با نوشته بخش افغانستانی رادیوی آزادی، شرکت برشنو با تاجیکستان و ترکمنستان برای جبران کردن این مشکل در تماس شدند. از نتیجه این تماس ها خبری نشر نشده است. در شرکت برق تاجیک روز 23 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی از گفتگوها در این زمینه ابرازی به اطلاعی کردند. این در حالی است که شرکت برشنو هفته گذشته خبر داد که شبکه برق رسانی کابل با برق وارداتی از تاجیکستان وصل شده است. رادیو و تلویزیونی ملی زیر نظارت حکومت طالبان خبر داده است که شرکت برشنو در همکاری با تیم تکنیکی این کشور توانستند که شبکه برق رسانی کابل را با برق وارداتی تاجیکستان وصل کنند. در پی قطع برق وارداتی به ازبکستان، پایتخت افغانستان و چند ولایت دیگر با کمبود برق روبرو شدند، ولی شرکت برشنو افزوده است با وصل شدن برق وارداتی تاجیکستان حالا شمار زیادی از ولایت افغانستان به حالت عادی برگشته است. در گذشته برخی وارداتی از کشورهای آسیای میانه به افغانستان برها قطع گردیده بود. با فرا رسیدن فصل سرما، همسولا کابل و شماره از ولایت ها با مشکلی به برقی روبرو می شوند و مردم از این بابت همیشه شکایت دارند. خبرها از وصل شدن شبکه های برق رسانی کابل با برخی وارداتی تاجیکستان در حالی است که ساکنان منطقه های روستایی در خود تاجیکستان از ماه اکتبر به این طرف به طور محدود برق دسترس می کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک 12 اکتبر امسال در اعلامیه تصدیق کرده بودند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواستی خودشان بلکه ضرورت دانستند. آن زمان گفته بودند هرچند آب انبار نورک تا نقطه آخر پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نورسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده است. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال از کشور به افغانستان قریب
734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادرات شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
کمبود نیروی برق دسترسی ساکنان یک محله را در ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان به آب مشکل و زندگیشان را سخت کرده است. آنها از مقامات می‌پرسند که مسئله کی حل خواهد شد. برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم تصدیق کرده، اما مهلت انجامش را نگفته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. سفرما باباخانوا یکی از ساکنان محله توتوی ناحیه مومین‌آباد می‌گوید از ساعت 8 صبح تا بگاهی برق ندارند. او روزی 21 نویبر وضع را چنین شرح داد.
ساعت 8 سوید مونا میکشن تا به گره گریون شنا میکنن. به گه میشه بعد گریون میشه. انا هم بعد سوید مونا که بکشن ما او دیگه نمیتونیم گرفته. خینه یک ما زیاد چید که ما او نداریم. او مون قوقن. سوید نداریم. که سوید که نباشن از توسوی مون کچه نمیکنه که او دا.
ساکنانی گوشه های دیگری تاجیکستانیز با این مونان شکایت دارند. آنها میگویند در شبانه روز 6-7 ساعت و گاه 5 ساعت با برق تامینند و بس. وفاخان اولیایف ساکنی جماعت سرخ شهر اسفره را پیهم قطع نیروی برق نگران کرده است. جمعگل عزیزوا ساکنی محله کمونگران شهر وحدت در فکر بیشتر ذخیره کردن هیزم و انگشت است. میگوید ماه دوم است که برق را با محدودیت میگیرند، هرچند مبلغ استفاده اش را سری وقت پرداخت میکنند. با این مونان شخصانی زیادی از منطقه های تاجیکستان با رادیو آزادی نامه میفرستند. آنها میپرسند سبب کمبود برق چیست و کی پورا گرمی و روشنایی خواهند گرفت. روز 22 نویبر در شرکت برق تاجیک کسی حاضر نشد کی برطرف شدن محدودیت انتقال برق را شرح بدهند. یک کارمند نهاد به ذکر نامش کوتاه پاسخ داد که حل مشکل از ما زیاد وابسته نیست. مسئولین شرکت برق تاجیک 12 اکتبر امسال در اعلامیه تصدیق کرده بودند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خود شون بلکه ضرورت دانستند. آن زمان گفته بودند که هرچند آب انبار نورک تا نقطه آخرین پر است، احتمالی تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نورسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده. اقتصاددان عبدالرحمن حکیمزاده ادعای برق تاجیک را در مورد کمبود آب بی اساس می‌داند. وی میگوید مشکل در نظام نااستواری بخش انرژی است. حکیمزاده تاکید کرد که در ایام سرما و در حالی که ساکنان کشور از بی‌برقی اذیت می‌کشند، صادرات آن به خارج کشور نباید صورت بگیرد. وی افزود:
از روی شنید ما با کشور دوست و برادر ما افغانستان همسایه برق صادرات کرده می‌شود. من اندیشه دارم که در اول باید طلبات و احتیاجات مردم تاجیکستان قانع کرده شود. در صورت زیاد شدن بعد ما باید که برق رو به دیگر کشورهای همسایه صادرات کنیم.
کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال از کشور به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. در برق تاجیک شرح ندادند که این شب روز به کشوری زیر رهبری طالبان چه مقدار برق میدهند، اما مقامات پیشتر اعتراف کرده بودند که قرض افغانستان از استفاده برق تاجیکستان افزوده است. تامین اهالی با برق یکی از مشکل های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مناظره های نمایندگان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی، دو گروه مخالف دولت تاجیکستان، در برنامه هایشون در شبکه های اجتماعی اختلافات نظر بین آنها را هویدا کرده است. یکی میگوید طرفدار نظام لیبرالی دموکراتی در جامعه است که به حق هر یک عضو جامعه احترام میگذارد، و دیگری در لباس اسلام طرفدار دموکراتیا که رأی اکثریت را مهمتر میشمارد و میتواند ارادی آنها را به سر اقلیت بار کند. آیا این مخالفت ها واقعی هستند و یا دو طرف که اندیشه های نزدیک دارند وانمود می سازند که اختلاف دارند؟ صحبت گپی آزاد این نوبت در همین باره است و مهمانان برنامه بابا جان قیموف از جانب حزب نهضت اسلامی و محمد صابر عبدالقهار نماینده گروه 24 هستند. سلام بر شما و بینندگان گرامی، برنامه را با احترام به یکدیگر شروع می کنیم. ما آیین‌نامه های شما را دیدیم و یکی از اختلافات اصولی گروه 24 و حزب نهضت در ارزش هایی است که شما طرفدارش هستید. گروه 24 طرفدار نظام دنیوی و حزب نهضت طرفدار ارزش های اسلامی در جامعه است. همین طور نه بابا جان، در آغاز از شما شروع میکنیم. مرحمت.
البته من فکر میکنم که با سلام عرض میکنم خدمت شما میرزا نبی و محمد صابر مهمون برنامه، همچنین بینندگان محترم. اما در ابتدا باید عرض کنم که هیچ اختلاف اصولی در اینجا من نمیبینم، چون که گروه 24 هم به ارزش های اسلامی احترام قائل است و اون را احترام میکند، و نهضت اسلامی تاجیکستان هم بارها اعلام کرده است که طرفدار یک نظامی دموکراتی و حقوق بنیاد است، و این هیچ اختلاف اصولی در اینجا بین نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 تقریبا من نمیبینم.
پس این که هیچ رابطه بین دو سازمان نیست، این از کجا منشأ میگیرد؟
این طبیعی است. در بسیاری از سازمان ها در گروه ها اگر شما دیده باشید، بسیاری فعالیت های میکنند با اهداف مشترک، با برنامه های مختلف میتونند سازمان ها و گروه ها یک هدف رو دنبال کنند، ولی برنامه های مختلف داشته باشند، راه های مختلف رو پیش بگیرند، و بیشتر اینجا میتواند اختلاف سلایق باشد، اختلاف سلیقه ها باشد، تا اختلاف نظر و اصطلاح اصولی.
تشکر. محمد صابر، نظر شما چی است؟ شما به حرفای بابا جان راضی هستی؟
چیزی که برادر در اینجا قید کردن اختلاف نظرها هست، اما نظری حرکت سیاسی گروه 24 و آینده تاجیکستان رو دیگر چی خیل میبیند، این است که باید یک دولتی دموکراتی حقوق بنیاد دنیاوی که در روی کاغذ نباشد، یعنی اصلی، هر چیزی که انسان او را سرقانونی که در تاجیکستان هست، و البته که این سرقانون هم باید عوض شود، و سرقانونی که انتخاب می شود، سرقانونی که رأی مردم می شود، باید آزادی انسان در سطح اول باشد. این است. و اختلاف نظر در هر گروه ها، حرکت ها هست، اما اینها می توانند با هم بیاین، با یک بینشینن، با هم بیاین صحبت بکنن و یک حرکتی را برای وقتی معین برای به هدف رسیدن یک جو شوند.
یک فرقی که ما در آیین‌نامه شما پیدا کردیم این است که با حزب نهضت اسلامی فقط مسلمانان شامل شده می توانند و با گروهی بسیار هر کس که خواست، نه واسه از دین و مذهب، چه مسیحی چه مسلمانان و یا هر کس دیگر. آیا هیچ وقت سر این مسئله بین هم صحبت داشته؟
نه، هرچند که این آیین‌نامه خود این حرکت است، خود این حزب است و اینها تعیین میکنند و اینها تصمیم میگیرند. ما در باره آیین‌نامه اینو صحبت نکردیم و مشکلی ما با آیین‌نامه اینو نیست و هر یک از نفری که داخل این حزبی که حرکت می شود انتخاب در اختیار اوست، اما ما کسی را محدود نمی کنیم و سر راه کسی نمی شه. مهم که او شهروندی تاجیکستان باشد و او همچو شهروند این حق دارد که در حرکت سیاسی گروه بسیار داخل شود و این حقوقی را دارد که روزی که بخواهد رسمان از او خارج شود.
محترم بابا جان قیوم، شما وابسته به همین سوالی که حال من مطرح کردم چی نظر دارید؟
البته من یک چیز را باید ذکر کرد. ما همه می دانیم که آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زمانی گذشته تا امروز وجود دارد و هر یک سازمان، هر یک آیین‌نامه، هر یک برنامه می تواند با مرور زمان تحول پیدا کند. این سیر تکاملی است که هر یک سازمان می پیماید و می تواند آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم مورد بازنگری قرار بگیرد که در گذشته در داخل کشور روی این بحث ها بود، ولی متاسفانه مشغله های دیگر، فشار ها و مشغولیت های سیاسی دیگر نگذاشت که نهضت اسلامی تاجیکستان به بررسی بازنگری آیین‌نامه بپردازد. ولی در عموم اگر یک بار به نگاه کنیم، اکثریت کل کشور رو مسلمانان تشکیل میدهند و حتی نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور هم بر این موضوع توجه کرده بود و این رو ما خودمون هم احساس کردیم، واقعا در نهضت این احساس شده است و در آینده احتمال دارد که مثلا این آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موردی بازنگری قرار بگیرد و هیچ چیز دوگما نیست.
ما سخنرانی های نمایندگان شما، برنامه های طرفداران و اعضای شما را در شبکه اجتماعی دیدیم و چنین به نظر می رسد که زیاد اختلافات نظری بین شما وجود ندارد، فقط بحث سر ارزش های اسلامی و مثل حجاب و ریش است. شما به این راضی بوده می تونید بابا جان؟ مرحمه.
البته من به این راضی بوده نمی توانم. اختلاف ما با گروه 24 تقریبا اختلافی اصولی نیست، حتی گروه 24 هم مخالف سطح حجاب یا ریش نیست. اونها طرفدار آزاد بودن این ارزش ها هستند و ما هم همچنین. ما هم نمیخوایم که حجاب یا اینکه ریش برای مردم تحمیل شود و یا اینکه با این محدود شود در جامعه از طرف نهاده. و مطمئنم که هر یک نیروی سازنده و سالم فکر و روشن فکر جامعه به همین نکته تاکید میکند و به همین باور است و این من فکر نمیکنم که در این مسئله ما با گروه 24 اختلاف داشته باشیم.
تشکر زیاد. محمد صابر عبدالقهار، شما به همین سوالی که مطرح کردیم بابا جان پاسخ دادن چی نظر دارید؟ مرحمه.
خوب ببینید، ما که یک دولتی، یک کشوری آزاد حقوق بنیاد میخواییم و در تلاش این هم هستیم و کوشش هم میکنیم. در آزاد بودن یعنی هر یک انسان میتواند که حزبی را، دینی را، حرکتی را، گروهی را انتخاب کند و پوشیدن ستر و حجاب ما بر ضد این هستیم و برعکس ما میخواییم که مردم آزاد باشند و مردم هر چیزی را که میخواهد دربر بکنه او را دربر بکنه. یعنی وظیفه حکومت، دولت این نیست که باید دنبال سر و لباس پوشیدن شهروندان شود. حکومت باید بالای زندگی مردم برای تامین کردن زندگی ارزنده اونها باشد، نه اینکه دنبال امروز میبینیم که هر یک نفر ریش دارد، دنبال ریش میشد. مگر ما دیگر مشکلی ها نداریم؟
ببینید مخالفان شما میگویند اگر گروه 24 و نهضت سر قدرت آیند یک نظام اسلامی بنیاد خواهند کرد و شعارهای دموکراسی یک فریب نظر است. به این چه میگوید شما؟
خب ببینید مردم ما و نفرهایی که این سخن را میگن البته که اونها نظری خودشان را میگن، اما ما جوابگو در سخنهای خود، در رفتار خود، در سیاست خود هستیم، نه در او صحبت‌های سخنهایی که بعضی نفرها این سخنهای ما رو که سیاست ما را تصویر میکنند.
از یک کاربری به ما سوال داده است که به همین صحبت این سوال مطرح کنیم، من عیناً اون رو میخوانم بعد پاسخ هر دوی شما رو میخوام بپرسم که این میگوید که برخی از تلگران به این باور هستند که هر دو سازمان، هم حزب نهضت اسلامی و هم گروه 24، 7-8 ساله که در خارج کشور هستند فعالیتی روشن ندارند، اما در داخل کشور نام این دو سازمان یک وسیله متهم کردن و به زندان انداختن مردم از طرف مقامات حکومتی شده است. از جمله مثال میارن که دلیری امام علی، حتی ژورنالیست ها دلیری امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ، عبدالستار برای همکاری با حزب نهضت و گروه 24 روانه، یعنی پشت پنجره انداخته شدند. شما در رابطه به این مسئله چی احساس مسئولیت میکنید؟
تا زمانی که نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع نبود، همه همین ژورنالیستان و دیگر سازمان ها و دیگر گروه ها را با چی نسبت میدادند؟ با اتهام چی زندانی میکردند؟ با اتهام سلفی، تحریری، نمیدونم جماعت تبلیغ یا دیگر و دیگر. و حالا این همون اتهام رو به اونها میزنن به نام نهضت و یا گروه 24، در حالی که اگر نهضت و گروه 24 هم امروز وجود نداشته باشن اونها رو باز به یک چیز دیگر اتهام میزنن.
تشکر محمد صابر.
برای حکومت که همیشه از اون استفاده کرده است و در آینده هم استفاده خواهد کرد.
بله تشکر محمد صابر عبدالقاهر، نظر شما به این سوال چی است؟
خب هر چی که تعلق دارد به مردمی که امروز از طرف حکومت زندانی میشوند و فعالیت حرکت سیاسی گروه 24، ببینید کسی که امروز به نظر نمیگیرد که حرکت سیاسی گروه 24 بیرون از کشور کاری نکرده است و این سبب میشود که نفرهای به گروه 24 گناهگار شده اینا زندان میشن، ببینید از روزی که حرکت سیاسی گروه 24 روی صحنه آمد به مردم چی را آموخت؟ یعنی واژه همی کلمه دیکتاتور در سیاست تاجیکستان نبود. خب خودکامگی، یعنی گفتن سخن حق، و هر نفری که از حکومت جنایت میکرد فاش کردن جنایت ها، مردم را دعوت کردن به ارزش های دینی، ملی، انسانی خود و گفتن حقیقت، و فرق ندارد برای حکومت که این سخن از زبان حرکت سیاسی گروه 24 می براید یا که از نفرانی که یک شهروند عادی هستند، یا که کسی که ژورنالیست است، یا که فعال جامعه شهروندی است، یا که از کدام حزبی است. عموما این حکومت بله. مبارزه بر ضد حقیقت، بر ضد راست گفتن میکنم. هر کسی راست میگوید، خطایی نارو میگوید، اون دشمن است. و تشکر. وقتی که بالای اون دیگر جنایت نمیان اینا را به ماده 307 گناهگار میکنن، یا به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا به گروه 24 پشت پنجره روان میکنن.
تشکر. و بینندگان عزیز، اینجا میخوام یادآور شوم که گروه 24 و حزب نهضت اسلامی را دادگاه عالی تاجیکستان گروه های افرادگرا و تروریستی اعلان کرده است، هرچند هر دو سازمان میگن نه افرادگرا هستند و نه تروریستی، و حکومت با همین بهانه آنها را، یعنی مخالفانش را، از صحنه سیاسی دور کرده است. و حالا به این سوال برمیگردیم، چند سیاستمدار و تلگری که ما با آنها صحبت کردیم گفتند که در واقع اختلاف بین شما نمیبینند و گویا شما وانمود میکنید که اختلافات نظری بین شما وجود دارد.
خب این نظری کارشناسان است، البته ما با سازمان گروه 24 هیچ اختلاف اصولی نداریم، ولی اختلاف نظرها وجود دارند و این طبیعی است. و اگر دقت کرده باشید حتی اختلاف نظرها بین خود اعضای یک سازمان میتوانند وجود داشته باشند، و این یک طبیعتی یک حرکت سیاسی یا یک چند حرکت سیاسی و فعالیت سیاسی است. اگر
تشکر. ببینید در همین جا میخوام این سوال رو مطرح کنم که خیلی مهم است. چند سال پیش زمانی که پیمان ملی تاجیکستان، یعنی چند سال پیش ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تأسیس یافت، گروهی بسیار به آن نپیوست و حتی اعتراض کرد. و این مسئله چی میگوید؟
این طبیعی است، حق گروه 24 است و هیچ جای نگرانی هم ندارد. هر سازمان یا گروه میتواند از یک اتحاد یا یک روند ائتلاف بشود و میتواند نشود و میتوانند با هم در یک سمت حرکت کنند، میتوانند علاهیده حرکت کنند. این یک واقعیت هایی هست که فعالیت یک فعالیت سیاسی اون را در بر میگیرد و در هر یک فعالیت سیاسی وجود دارد و این از نگاهی من یک مسئله بسیار وهمه و این نیست، بلکه یک مسئله طبیعی است که گروه 24 انتخاب کرد که وارد پیمان ملی نشود و امروز فعالیت دارد و ما هم با این هیچ مشکلی نداریم و اصلا
تشکر
با گروه 24 در این مسئله هیچ برخورد یا اینکه چیزی خاصی هم وجود نداشته است.
تشکر. محمد صابر عبدالقاهر، شما چی میگویید؟ میخواستم اول در رابطه با این مسئله نظر شما را فهمیم.
در حقیقت چیلی که بعضی نفرهای را تصویر میکنن که یکان مشکلی جدی بین حرکت سیاسی گروه 24 و نهضت اسلامی تاجیکستان است، نه این طور نیست، بلی هست بعضی نگاه های از نگاه سیاسی که ما این را قبول نداریم و این طبیعی است و از همه مهم این است که حرکت سیاسی گروه 24 هیچگاه و در یگان وقت در تگی چتری یا که در برنامه یگان حزب حرکت داخل نمی شود و به برنامه کسی هم کار نمی کند.
سببش چی است؟ این چی سبب دارد؟ میتونید علت اینا بگویید؟
خب حرکت سیاسی گروه 24 یک حرکت از خود یک مکتب ساخت است و در سیاست تاجیکستان در صحنه تاجیکستان بسیار چیزای نوآوری هم کرده است و برنامه های خود را دارد و باز من تکرار میکنم که ما آمادگی همکاری با تمام جامعه سالم تاجیکستان هستیم و نه اینکه در تگی چتری کسی داخل شویم و با برنامه های اونها فعالیت کنیم.
یعنی شما شما گفتن میخواهید که زیر چتر حزب نهضت رفتنی نیستید، با برنامه خاص خودتون میخواهید عمل کنید، همه خیر؟
بله درست، ما آماده همکاری با تمام قشر جامعه هستیم، چی نهضت اسلامی باشد، چی نفرانی که از داخل تاجیکستان باشند، چی از خارج باشند، ما آماده هستیم. اما هر یک تصمیمی که ما میگیریم و با کدام گروهی که میپیوندیم باید که اینها آموخته شوند، تحلیل کرده شوند و بعد همکاری شروع شود.
البته این حق طبیعی هر سازمان است و ما نهضت اسلامی تاجیکستان بارها اعلان کرده است که با همه سازمان ها، با همه نیروهای سازنده ای که برای آزادی و آبادی تاجیکستان مبارزه میبرند آماده همکاری هست و هیچ وقت ما در هیچ گروهی را استثنا نکردیم و نمیکنیم برای مبارزه. و در همین جا شاید که بعضی اختلاف های نظری که میگیم همین جا باشد و این طبیعی است که الان محمد صابر هم اعلان کردن، بیان داشتن که زیر چتری هیچ گروهی نمیروند و آماده همکاری هستند. ما اگر برای نهضت اسلامی تاجیکستان فقط به خاطر آن اعلان کرده است از قبل که ما آماده همکاری با همه نیروها هستیم و با همه گروه ها هستیم، به خاطر اگر منفعت ملت و منفعت کشور تقاضا میکند ما آماده هستیم با هر نیروی همکاری کنیم و حتی اگر این به نفع ملت و به نفع کشور ما باشد ما آماده ایم زیر چتری هر سازمان دیگری باشد که فقط به خاطر این منفعت ملت کار کند وارد شویم و برویم. شاید این یکی از نقطه های اختلاف نظر بین ما و سازمان گروه 24 باشد.
هم کاربران شبکه ها و هم ساکنان تاجیکستان سیاست مدار را چون یک سال را در میان میگذارند که چرا هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم گروه 24 در شبکه های اجتماعی سر و صداهای بلند در میان میگذارند ولی کار عملی اونها، برنامه خاصی اونها که نشان دهد که اینا کار کرده و پیشرفت دارند ندارن. این به این چی میگوید شما بابا جان قیوم؟
خب البته شما شاید بهتر درک میکنید وضعیت رو در چنین شرایط، ولی در مسئله کارهای عملی اگر یک بار ما دقت کنیم، کارهای عملی کمی هم صورت نگرفته است در این مدت. مثلا اگر شما دقت کرده باشید، همین که به سازمان ملل پرونده زیاده از چندین 15 زندانی سیاسی فرستاده شد و سازمان ملل طلب کرد که اونها از زندان آزاد کرده شوند و برای خطی بعضی با بعضی روی خطها وارد کردن بعضی مقامات تاجیکستان علاقه کار شده ایستاده است، با یا اینکه با درباره بعضی سانکسیه ها با مقامات درباره حکومت تاجیکستان علاقه کار شده ایستاده است و اینها را نمی شود که همه این را شاید رسانه‌ای کرد، ولی واقعا هم فعالیت های جدی صورت گرفته ایستاده است و در آینده مطمئنم که نتیجه خود را خواهند داد و ملت عزیز و مردم شریف کشورمان نتیجه آن را شاهد خواهند بود.
تشکر. محمد صابر عبدالقهار، شما به این سوال چه نظر دارید؟ گروه 24 چیکار میکنه؟
البته که هر یک نفر، هر یک کارشناس نظری خود را دارد، اما اگر ما خوب اهمیت بدیم بعد از اونی که حرکت سیاسی گروه 24 و مردمی که مخالف بودن از تاجیکستان بیرون شدن و در سازمان های، در هر سازمان های حفظ حقوق باشه یا که به سازمان روبیسی و دیگر ها باشند، حکومت تنها بود، هر چیزی که میخواست، هر چیزی که میخواست این رو میگفت و تمام. یعنی در تاجیکستان یکان مشکلی وجود ندارد، همه در یک بهشت زندگی دارند. اما بعد از آنی که حرکت های سیاسی واردی این سازمان ها شدن و در حقیقت چهره این حکومت آشکار کردن و پس از این سازمان ملل متحد صداها بلند کرد برای ژورنالیست ها، برای زندانی های سیاسی، برای فشار آوردن بالای دیگر اندیشان و اینا فاش شدن. اینا مگر عملای نیستن که جامعه جهانی را آگاه کردیم از رژیم امروزکی کی است و بالای مردم خودش کدام عملا را انجام میده؟ اگر اینها عمل ها نباشند، اگر اینها نمیشتند، امروز مثل پیشتره رحمان فا کسی خودکامه نمیگو و کسی از رژیم امروزه در سازمان ها نمیگو که اینا همون رژیم است که بالای ملت خودش، دیگر اندیشه خودش فشار میره. اگر اینا که رزولتت نباشند، اینا که نتیجه نباشند، من نمیدونم.
این اختلافات نظری که کمان بود که شما اشاره کردید در بارش گفتید، رفع شده میتواند و اگر بله کی، کدام زمان، با چی را؟ مرحمت محمد صابر، از شما شروع میکنیم.
خب ببینید، ما چیلی پیشتر گفتم اماده هستیم به تمامی خشنهای جمعه حزبها و حرکتها همکاری کنیم و این به نفع ملت باشد. اما همکاری ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلیه که ایجاد شد و دیگر راه نبود و جز آن که ما در رسانه خودی را اعلام بکنیم و هر یک چیزی که گفتیم در رسانه ما است و مشکلی های بودن که در بین نفرهای انگوشمار بودن و این اختلاف را انداختن و ما در رسانه خود اعلام کردیم. پس از آنی که رسما حزب نهضت اسلام با ما رسما جواب میدهد، چون که در اتیکای سیاسی همین است، وقتی که یک گروهی سیاسی یا که یک حزب یگان اعتراض میکنه، اگر این رسمی باشد باید جوابی رسمی بگیرد. بعد از آنی که ما جوابی رسمی میگیریم، باز مشورت میکنیم، باز تحلیل میکنیم.
بله.
و شاید که ما همکاری را باز میگیم.
تشکر زیاد بابا جان. شما مرحمت، نظر شما رو میخواستیم.
محمد صابر، راستی من دقیقا مطمئن متوجه نشدم که مربوط به کدام مسئله بود این مشکلی، ولی بعد از این برنامه حتما با محمد صابر در تماس می شویم و از پای صحبت در این باره و در این زمینه می شویم و این مشکل، فکر نمی کنم که این مشکل مشکلی بزرگ باشد. و البته نهضت اسلامی تاجیکستان پیشتر هم گفته است و حالا هم اعلان میکند که هیچ مشکلی ندارد برای همکاری و هر گونه همکاری که باشد با هر سازمان و گروه و هر نیروی سازنده که در کشور وجود دارد.
حالا بهتر است که از محمد صابر بپرسم که همین مشکلی که گفته چی است، از چی عبارت است؟ خیلی کوتاه.
سرزدن این مشکلی از کجا پیدا شد و بارها هم این برادر بودن و برو هم صحبت ها هم در ترکیه در آفیس اینها کرده بودیم. کوشش های دخالت کردن در سیاست حرکت سیاسی گروه 24 همین شد سبب ما پیغام ها ما واخوری ها کردیم با اعضایان نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلی ها را گفتیم. حتی یک سبت بود که در یک نشست یکی از اینها سبب اساسی راندن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیدایش گروه 24 را گفتن اگر در یاد باشد و این فرزندی محیدین کبیری در اوجه حضور داشت و صدای اون نفرشینا و گفتن که این مشکلی هایی که هستن اینا را ما برطرف میکنیم و متاسفانه اینا برطرف نشدن. بعد از آنه که ما چند نفری که از گروه 24 اینا را خارج کردیم با اونها گفتوشین را کردن او طرف یک از گروه اساسی خواندن و در رسانه های حزب گفته می شد که گروه 24 علکی می توان گروه 12 و ما اعتراض کردیم و گفتیم متاسفانه نمی دونم این سخن ها به راهبریت نرسیدن یا که به راهبریت رسیدن راهبریت اینا را به جدی قبول نکرد و کار به جای رسید که ما دیگر راه ندیدیم.